خب یک صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدمت شما هستیم.
الان ساعت 7:30 تا 8:30 اشاره در خدمت خانم میرزا حسین و خانم سعید محمدی هستیم و بعدش در خدمت خانم زرگری. خانم میرزا حسین، آقای دکتر، بر اساس رساله خانم دکتر صنعت نگار، ایشون یه خلاصه برنامه خیلی دقیقی برای روان درمانی افراد دارای جی ای دی طراحی کردن که حالا بر اساس اصول اون انواع نهگانه استراب جلسه به جلسه این مدل روان درمانی رو در واقع تنظیم کردن و الحمدلله الان هفته سوم یا چهارم هست فکر میکنم که دارن کار درمان رو پیش میبرن و حالا دو هفته پیش هم یه گزارش اینجا ارائه دادن. حالا ما فکر کنم دو هفته پیش شما تشریف نداشتیم، کسالت داشتیم، حالا این هفته در خدمتشون هستیم. اگه ممکنه یه توضیح مختصری بفرمایم و بعد توضیحاتشون رو در مورد این جلساتی که برگزار کردن و اگر ابهامی وجود داره و اگر سوالی هست مطرح کنن، ما در خدمتشون هستیم. خانم میرزا حسین سلام، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم، ممنون از اینکه فرصتی به بنده اختیار دادین. صبحتون بخیر باشه. انشاءالله این جلسه با ارائه روند جلسات 3 و 4 روان درمانی که الان در حال انجام هست توسط روانشناسان محترم خانم دکتر جنتی و خانم سعید محمدی در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، ممنون در خدمتتون هستم.
سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا تا خانم سعید محمدی و خانم جنتی میان، من یه کلیاتی از
خانم دکتر خانم سعید محمدی اومدن. تشریف
دارم. یک کلیاتی از جلسه سوم که در واقع اهدافش هست که داخل پروتکل بوده اینجا گذاشتیم و بعد هم محتوای هر جلسه رو و روندی که اجرا شده رو ذکر کردیم. حالا یه توضیح مختصری بدم برای عزیزانی که در جریان نبودن. در الگوهای استرابی ما در واقع طبق بررسی که انجام دادیم و طبق محتوای الگوها متوجه شدیم که الگوی اول در واقع الگوی فرایندی استراب طبق اون معنای کامل و جامعی که داره در تمام مراجعین و تمام افرادی که ما در این طرح در واقع باهاشون مواجه بودیم وجود داشت. بنابراین ما 5 جلسه اول پروتکل رو در واقع به درمان الگوی فرایندی استراب اختصاص دادیم و اینکه حالا الان جلسه سوم و چهارم هست، من احتمالاً یکم اتصالم ناپایدار باشه چون جایی هستم که اگر صدا قطع شد یه توی ببنده بگید. حالا الان من از جلسه سوم شروع میکنم. خانم دکتر لازم هست که بنده مجدد توضیح الگوی فرایندی رو ذکر بکنم؟
فکر نکنم. حالا اگه آقای دکتر بودن بعد ارائه کنید.
کلیات شو ببخشید.
بله کلیات.
در حد 2-3 دقیقه توضیح بدید. ممنون میشم. من منتقل بشم دقیقاً بدید.
بله حتما. یه چند لحظه به بنده اجازه بدین الان خدمتتون میگم. اصخایی میکنم بابت تأخیر. الگوی اول الگوی فرایندی استراب هستش که در واقع طبق آیات 7-15 سوره مبارکه یونس این مفاهیم استخراج شده و توصیف کننده فرد مستریبی هست که استراب اون به واسطه اطمینان به دنیا و شرایطی که براش داخل دنیا پیش میاد و رضایتی که دنبالش داخل دنیا میگرده پیش اومده. این فرد به این دلیل از اعتدال خارج شده که طبیعتاً در ساختار ذهنی خودش اطلاعات دنیا رو مقدمه آخرت نمیدونسته و نسبت به دنیا و فقدانهای اون خیلی حساسیت داشته و همین که ناکامی در دنیا براش اتفاق میفته، این ناکامی در واقع بسیار باعث سرگردانیش میشه و اون رو از حالت در واقع اون ثبات خودش خارج میکنه و دچار پریشانی و اون اضطرابی که حالا ما در این تعریفش میکنیم میشه. توی این الگو در واقع طبق ساختار ذکر که ما چهار بود رو برای ساختار ذکر تعریف میکنیم، چهار سری اختلال ممکنه وجود داشته باشه. به طور کلی این الگو یک نمود بیرونی و یک نتیجه کلی داره که طبق آیات همون احساس محرومیت و احساس رنج فراوانیه که اونها دارن و اینکه توجیه و عادی سازی اعمال بد که دارن و سرگردانی در امور و اینکه مقاصد متعددی دارن. در بعد علم و معرفت ساختار ذکر این افراد، به طور طبیعی غفلت از نشانه ها و همون اختلال در ذکر و توجه نفس وجود داره. تو بعد خوف و رجاشون که مهمترین و اصلی ترین بعد استرابیشون در واقع به این ساختار برمیگرده، ناامیدی از لقای خدا و اینکه ناامیدی از موثر بودن تلاش ها برای اینکه به اهدافشون برسن رو داره. در بعد رغبت و زهد، همونطور که گفتم خدمتتون، رضایت به حیات دنیا و جستجوی پایداری در امر ناپایدار و اینکه عدم تمایل به از دست دادن اون ثبات و امور دنیایی که پیرامونشون وجود داره باعث اختلال در این بعد میشه. و در بعد طلب و اراده، حالا سستی ها یا عجله هایی که دارن، در این افراد استعجال وجود داره و در کمال طلبی غیر حق وجود داره و اینکه افراطی به یک موضوع میپردازن یا تفرید در امور میکنن. و مهمترین مسئله که در این افراد وجود داره اون خلق و خوی اسراف گونه اونها هست که باعث تمرکز در واقع هدر دادن وقت بیش از حد روی مسائل غیر مهم و یا اهمال کاری و نرسیدن به مسائل مهم در این افراد میشه. طبق این آسیب های ابعاد ساختار ذکر، ما اهداف اصلی و تفسیری درمانی الگو رو ذکر کردیم که ناظر به هر بعد آسیب دیده در ساختار ذکر. دو هدف اصلی که برای این فرد در نظر گرفته میشه، خب طبیعتاً کاهش اضطرابش در مواجهه با این فقدان ها هست و اینکه نگرش آخرتی در این فرد تقویت بشه. اهداف تفصیلی بعدی، مهمترینش تو حوزه طلب و اراده، رهایی از روحیه عجله در امور، رهایی از عادت نیمه تمام گذاشتن کارها و رسیدن به تعادل و دوری از افراط و تفرید، که این ابعاد طلب و اراده با تمرکز بر ارتقای روش‌های برنامه‌ریزی تو فرد در حال درمان هستش، یعنی تمرکزمون بر آموزش برنامه‌ریزی و آموزش اصول اونه. در بعد رغبت و زهد، اینکه روحیه صبر و بخشش و قناعت در اونها تقویت بشه. و در بعد خوف و رجا، اینکه اونها ارتباط قلبی با پروردگارشون تقویت بشه مورد نظر. خب ناظر به این اهداف تفصیلی و فرعی، اصلی و تفصیلی، 5 جلسه برای درمان الگوی اول در نظر گرفته شده که جلسه اول جلسه مصاحبه بوده و اینکه توضیح کلی راجع به طرح داده شده و اهدافش و یک تکلیفی به فرد داده شده که در ادامه در جلسات بعدی از ادامه همین تکلیف در واقع محتوای جلسات بعدی شروع میشه. تو جلسه مصاحبه طبق فرم مصاحبه‌ای که حالا در پایان‌نامه خانم دکتر صنعت‌نگار موجود بود و یک مقدار ما این فرم رو تکمیل ترش کردیم که بتونیم در واقع مصاحبه نیم ساختار یافته خوبی رو اجرا بکنیم، تو جلسه اول این مصاحبه با افراد انجام شد و الگوی استرابی افراد، حالا الگو یا الگوهای استرابی افراد، طبق این تحلیل مصاحبه احصا شد و بعد از اون جلسه دوم شروع شد. تکلیفی در پایان همین جلسه این مصاحبه به اونها داده شد. تکلیف هم این بود که کلن موقعیتهایی که در زندگی اونها رو مضطرب و پریشان میکنن رو یادداشت بکنن و به اونها خب طبق اولویت اونها رو یادداشت بکنن و مورد بعدی این که عکس العملی که نسبت به این وقایع در اون اتفاق میفته رو بنویسن و ذکر بکنن که اون توجیه ذهنی و باوری که قبل از اون عمل در پاسخ به اون استراب انجام میدن چی بوده. این تکلیفی بود که ازش توی اون جلسه مصاحبه خواسته شد که در جلسات بعدی با بررسی همین ها روند درمان پیگیری شد. و لازم به ذکره که قبل از جلسه مصاحبه پیش آزمون از افراد گرفته شد، پرسشنامه استراب بک و نمره استرابی اونها تعیین شد که حالا بعداً بعد از جلسات درمان هم پیگیری بشه. جلسه دوم به همین ترتیب هدف کاهش استراب فرد در مواجهه با فقدان‌های زندگی از طریق اصلاح رویکردهای فکری و باوری بود با توجه به همون تکلیفی که تو جلسه مصاحبه داده شده بود. جلسه سوم و چهارم هم که الان در خدمتتون هستم توضیح میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم هدف اصلی اصلاح بروزات استرابی مرتبط با استفاده نامناسب از امکانات و اوقات بود. یعنی همون اساسی ترین ایرادی که تو ساختار طلب و اراده این افراد وجود داره که منجر به اون استراب شده. اهداف جزئی خب طبیعتاً اولین هدف ما تحلیل اون تکلیفی بود که جلسه گذشته دادیم بهشون. و اون تکلیفی که جلسه گذشته بهشون داده شده این بود که در ارتباط با کمیت و کیفیت بهره‌وری از نعمت‌هاشون یه بررسی رو داشته باشن. حالا در محتوا توضیح میدم. هدف بعدی تحلیل رفتاری فرد در استفاده افراطی و نامتعادل از سرگرمی‌ها، اهمیت توجه به بحث منفعت هنگام پرداختن اسراف‌گونه به سرگرمی‌ها، شرح اهمیت برنامه‌ریزی منطقی جهت بهره‌مندی صحیح از اوقات، امکانات و استعدادها، توضیح شیوه صحیح برنامه ریزی واقع گرایانه و نحوه مدیریت روز، اهمیت توجه به مقصد و هدف در تعیین برنامه زندگی، در نظر گرفتن اصل آخرت گرایی و دوری از دنیا طلبی در برنامه ریزی و بیان شیوه های تمرکز و روش های ارتقای آن جهت پرداختن به امور دارای اولویت مهم در زندگی. تکلیفی که هم در نهایت بهشون داده میشه این که مقصد و هدفی برای جنبه‌های اصلی زندگیشون تعیین بکنن و برنامه‌ای و مسیری برای رسیدن به اون اهداف رو بنویسن و اینکه یک نمونه برنامه کامل داشته باشن و سعی برای اجرای اون داشته باشن. حالا روشی که به این اهداف رسیدیم و محتوای جلسات به این صورت بود که ابتدای جلسه خب پرسشی از مراجع داشتیم راجع به مواجهات استرابیش از هفته قبل تا حالا و بررسی این که چقدر میزان رجوع به اون دریافت‌هایی که تو جلسه گذشته داشتن، چقدر رجوع براشون اتفاق افتاده و چقدر اون گزاره‌ها به کارشون اومده. کاری که ما تو این جلسات کردیم بود که حالا به پیشنهاد درمانگرها برای تثبیت روند جلساتمون بازخورد گرفتیم از افراد. بازخورد نه به این معنا که حالا گفتیم چطور بود، راضی بودی، ما خوبیم یا نه، اینطور نه، به این معنا که در واقع اونها دریافت هاشون رو بنویسن و سعی بکنن چون اطلاعات زیادی شد هر جلسه بهشون وارد بشه و لازم هستش که به این دریافت ها رجوع بکنن با این بیان که شما وقتی که اینها رو مینویسید تثبیت بهتری درونتون اتفاق میفته و حالا همین حال خوبی که بعد از جلسه دارید میتونه با رجوع به این نوشته ها تثبیت بشه در شما و الحمدلله خیلی خیلی استقبال کردن افراد و حالا انشالله اگر فرصتش بود من بازخوردها رو میگم چون خیلی چیزهای جالبی از درون اونها استخراج شد. تکلیف جلسه گذشته که گفتم خدمتتون همون دیس کردن نعمت‌ها، استعدادها و موقعیت‌های خوب فرد بود و اینکه نمره بدن بهشون در بازه 0 تا 10 به اینکه چه میزان از نظر خودشون بهره‌مندی مفید از این تکالیف از این نعمات داشتن و چقدر در واقع تونستن اون نعمت‌ها رو شکوفا بکنن. یادآوری مقدار اهمیت حالا این تکلیف بهشون گوش زد شد از این بابت که اون رشته درمان از دستشون خارج نشه و به اون بیهودگیه نرسن که چرا الان من باید این کارو بکنم، از این بابت که توان رویت نعمت و مدیریت آن و برنامه ریزی برای شکوفایی اون در واقع همون حقیقت شکر توی موقعیت استرابزاست در واقع همین کلید حاصل شدن رشد از دل استرابه و همینطور باعث میشه که تمرکز فرد بتونه از موقعیت‌های فقدان و آسیب به جنبه‌های دیگری از اون موقعیت معطوف بشه. در این قسمت همین که درمانگر تکالیف رو میپرسید، تک تک نعمت‌ها و موقعیت‌های فرد رو از زبونش میشنید، به دقت به جواب‌ها، حالت چهره و احساس مخاطب هنگام ذکر هر مورد توجه میکرد، از این بابت که متوجه بشه چه اهمیتی خیلی ارزش، چه نعمتی، چه اهمیت خیلی زیادی براش داره و ارزش بالایی برای فرد. بعد از اینکه تحلیل کلی کیفیت و کمیت بهره‌وری فرد از نعمات و استعدادها صورت گرفت، در مورد نعماتی که چالش و استراب بیشتری رو برای مراجع ایجاد کرده صحبت شد. ممکن بود که فرد موقعیتی داشته باشه که خیلی از اون راضیه و خیلی براش عزیز و ارزشمنده و دقیقا از همون ناحیه دچار استراب فراوانی شده باشه و اون نعمت رو به جایی که استفاده صحیح و شاکرانه از اون بکنه، به علت اینکه حالا توانمندی‌های خودش رو آگاهی کافی ازشون نداره یا موضع‌گیری‌های نادرست و عدم رجوع به حق برای انجام امور داره یا اینکه عدم برنامه‌ریزی صحیح برای شکوفایی نعمت‌ها داره و اینکه ممکنه هدر رفت وقت و توان خودش در مسیرهایی که بیهوده هستن داشته باشه، باعث شده بوده که حالا اون نعمت به هر دلیلی تبدیل به نقمت بشه و همون چیزی که میتونه زمینه استعداد شکوفایی فرد بشه، زمینه بروز حالات استرابی و پریشانی برای فرد فراهم بکنه. بعد از احصاء نعمت و استعدادهای مراجع و اولویت بندی اونها، صفت مصرف بودن که گفتیم در بعد طلب و اراده این الگوی فرایندی استراب خیلی های اهمیته، طبق سوره مبارکه یونس حالا به اینها شرح داده شد، البته نه که سوره مستقیم باز بشه، با مثالهای عینی از الگوهایی که در اطرافمون میبینیم و به خطا رفتن یا بیشتر از این بابت که خود نمونه هایی از رفتار فرد که در این جلسات مشاوره به دست درمانگر اومده از همون موارد مثال زده شد. از این طریق لزوم برنامه دار بودن و جلوگیری از بیهوده گذراندن اوقات با هدف مدیریت توانها و نعمات در زندگی به مراجع تفهیم شد. قبل از برنامه دار شدن لازم اولویت پرداختن به نعمتها و استعدادهاشو شناسایی بکنه و از او خواسته شد اولویتهای مهم زندگیش رو بر اساس نقش، شغل، استعداد و امکانات خودش بگه و به اونها فکر بکنه. شرح نحوه اثر برنامه دار شدن و کاهش استراب. این اصل مهم برای مراجع روشن شد که هدف از برنامه دار شدن فقط قالب بندی زندگی و عمل بر اساس قالب های از پیش تعیین شده نیست، چرا که همین مدل برنامه در صورت اینکه تحقق پیدا نکنه خودش ایجاد کننده استراب. در واقع هر برنامه دو بخش قالب و محتوا داره. قالب برنامه محصول در زمان و مکان خاصی است و اگر یک سری از کارها در زمان معین خودشون انجام نشن طبیعتاً از دست میرن، مثلا اینکه نماز قضا میشه. محتوای برنامه محصور در زمان و مکان خاصی نیست و شامل نیت، انگیزه، باور انسان و علمی هستش که در انسان جاری میشه، مثل کتاب خواندن. کتاب خواندن یک قالبه و نیت ایجاد علم در انسان محتواست. معمولاً همه برنامه‌ها قالبی ریخته میشوند و برای کاهش بروزات استرابی ما مراجع را راهنمایی کردیم تا برنامه‌هاشون رو از حالت قالبی به شکل محتوایی در بیارن. برنامه‌ریزی محتوا محور هم مراجع متوجه شد که بر اساس انجام بهترین عمله توی هر شرایط، احسن عمل، و اینکه هر روز بخواد نسبت به روز قبلش بهتر بشه. دو تا اصل مهم در برنامه‌ریزی محتوا محور. توی این نظام فوتی‌ها، کمکاری‌ها، هدررفت‌ها در برنامه طبیعتاً موجب استرس فرد نمیشه و کلاً ماهیت برنامه توی این ساختار اینه که اومده که فرد بهتر بشه و توانهای خودش رو ارتقا بده و صفات خودش رو بهبود بده. تفاوت مقصد و هدف با ذکر مثال به درستی برای مراجع روشن شد و مشخص شد براش که مقصد از جنس معنویته و به عنوان هدف غایی و روح حاکم و همه برنامه ها، اعمال، رفتار و تصمیمات افراد در نظر گرفته میشه و هدف‌ها در واقع پله های مسیر در راه رسیدن به اون مقصد هست. در توضیح برنامه دار شدن لزوم توجه به اصول مهم زیر برای مراجع تفهیم شد، اینکه تعادل در بهره‌مندی از نعمات و پرداختن به اونها داشته باشه و اینکه جلوگیری از پرداخت افراطی به یک موضوع باشه، از امکانات به صورت نامتعادل و افراطی استفاده نکنه، استفاده ها و هدر رفت های بی هدف در واقع به تفریحات و سرگرمی ها مثل فضای مجازی و فیلم و سریال نداشته باشه. هدر ندادن فرصت ها و جدی گرفتن استعداد ها براش تفهیم شد. اینکه به کیفیت و کمیت خواب خودش برای داشتن برنامه ریزی خوب باید داشته باشه بهش تفهیم شد. و اینکه به طور کلی در نظر داشته باشه که قرار نیست خودشو برای برنامه ریزی به تنگنا و فشار بیاندازه. هدف از برنامه ریزی افزایش کارایی فرده. نباید برنامه ریزی به گونه ای باشه که از اون طرف یا دغدغه خیلی بیش از حد و استراب بیش از حد برای فرد ایجاد بکنه یا از اون طرف تنبلی زیادی ایجاد بکنه. حالش رو در واقع نباید بد بکنه و در برنامه حتما باید برای بهبود شرایط جسمی و ارتقای روحیه و نشاط فرد حتما فعالیت‌های در نظر گرفته بشه. حتما به ورزش، تغذیه صحیح، خواب کافی و احیا کننده قوا، امور تفریحی سالم خانوادگی یا دوستانه توجه بشه. در برنامه ریزی حتما باید حوادث غیر مترقبه در نظر گرفته بشه و به طوری نباشه که با اتفاق افتادن این حوادث غیر مترقبه فرد از استعدادها و توانهای مهمش بمونه و اینکه بخواد برنامه ای رو وقتی که پیش میاد و به صورت غیر منتظره هست کنسل بکنه و بخواد از جمعها دوری بکنه. فرد نباید دائم استرس کارهای نشده رو داشته باشه و این روند هم خودش رو هم اطرافیان رو خسته میکنه و در نهایت اگر که فرد با این سیستم ادامه بده عادت میکنه که به طور مداوم تمرکزش فقط به نشدنها و ناکامیها جهت بشه به جای اینکه برنامه ریزی برای آرامش و ارتقای کارآمدی اون باشه تبدیل به فردی میشه که مدام تمرکز و حواسش به نشدنها یعنی دائم در کمینگاهه که یه چیزی نشه و این حالش بد بشه و در نهایت این برنامه ریزی باعث میشه که هیچ وقت حال خوب رو تجربه نکنه. و مهمترین اصل روح حاکم در برنامه ریزی که توی اهداف این جلسه بود که فرد بتونه مقصد درستی برای خودش تعیین بکنه به مراجع تفهیم شد که اصل مهم اینه که انسان خداوند رو در همه لحظات و وقایع زندگی خودش و همه عمرش حاضر و ناظر ببینه و از این طریق مقاصد و اهداف زندگی خودش رو تعیین بکنه. ترغیب مراجع به اهتمام در برنامه ریزی یک اتفاق مهمی بود که توی این جلسه باید رخ میداد و اتفاق افتاد الحمدلله. برای مراجع روشن شد که غایت برنامه ریزی باید این باشه که فرد در لحظه لحظه زندگیش به اون مقصد حقیقی توجه داشته باشه و هیچ لحظه ای رو با غفلت و بدون تمرکز نگذرونه که طبق قرآن همون صفت حنیف شدن هست. یعنی با نشون دادن این چشم انداز به فرد که فرد با پیگیری این روند میتونه به همچین جایگاهی برسه اون احساس رغبت در واقع سعی شد که در مراجع ایجاد بشه. برای رسیدن به این هدف لازمه که اون به تدریج موارد اهمال کاری هاش و بی‌رغبتی هاش در امور روزانه خودش رو بشناسه و حتی مواردی که به خاطر عدم اولویت بندی و عدم مدیریت اوقات بیش از اندازه وقت فرد رو داره به خودش مشغول میکنه و بازدهی جز این که وقت و توانش هدر بره نداره اونها رو هم شناسایی کنه. تکلیفی که در پایان این جلسه داده شد این بود که ازشون خواستیم طبق دریافت هاشون در این جلسه جنبه های مختلف زندگی خودشون رو در نظر بگیرن، جنبه های مختلف شخصی، شغلی، حالا تحصیلی و برای هر جنبه هدفی که میخوان به اون برسن رو تعیین کنن. تکلیف بعدی این که ازشون خواسته شد طبق دریافت هایی که در این جلسه در مورد برنامه ریزی داشتن در این هفته سعی بکنن برنامه هفتگی خودشون رو بازبینی بکنن و مجددن نگارشی بکنن و تلاش کنن تون هفته طبق اون عمل بکنن. جلسه سوم. اگر نکته‌ای هست بفهمید.
خان میرزا حسین، اگر که مراجعه مشکل خواب داشته باشه خب طبیعتاً استراب و استراب شدید روی خواب اثر میذاره. شما فهمیدید خواب کافی و اینها واسه اونم برنامه یا راهکار دارید که چطور این قضیه تنظیم بشه؟
من فکر میکنم اینطور که توضیح داده شد مفهومی که بهشون رسید این شد که این دوتا مسئله روی هم اثر میذارن و اگر فرد زندگی پرتلاتم آشوبی داشته باشه و برنامه نداشته باشه خواب آرومی نداره و اگر که کلن حالا به خاطر مشکل جسمی یا حالا اهمالکاری یا هر چیزی عدم توجه به خواب با کیفیتی نداشته باشه بیهوده مثلا تا دیر وقت بیدار بمونه از اون طرف به برنامه هاش نمیتونه برسه و این حالت یه چرخه براشون تعریف شد که کلن اون اهمیت و توجه به خوابه و اون سلامت و بهداشت خوابه مهمه. حالا این خودش کلن میتونه موضوع یه پژوهش دیگه باشه، چون خیلی ممکنه اصلا به دلیل یه سری مشکلات جسمی باشه و اینکه فرد ناخودآگاهش آروم بشه توی این سیستم یکم زمان میبره. یعنی ممکنه ظاهرا بتونه فرد آروم باشه، احساس رضایت بکنه، ولی فکر میکنم که اون افکاری که قبل از خواب سراغش میاد و اون پریشونی های قبل از خواب به راحتی شاید از ذهنش پاک نشه. ولی خب سعیمون رو کردیم که یه سری نکات رو در مورد بهداشت خواب بهشون بگیم.
من دست شما درد نکنه، ممنون. خب آقای دکتر اگر نکته ای هست میخواییم بعدش با سعید محمدی در مورد اجرایی شدن این جلسه هم توضیح بدم، بعد آقای دکتر رستم خوبت نظر بدن، یا یعنی اینکه الان
نجوری که سلام بودیم. فکر کنم خانم سعید محمد اگر ارائه کنم بهتره، همین الان شاید سوالاتی که ما الان بزنیم بسیدشون کنم بازو
بدن. بله ممنون. پس خانم سعید محمدی عرض سلام، شما مگه ممکنه این روند عملیاتی شدن این جلسه سوم رو بفرمایید و چالش هایی که حالا احیانا وجود داشته و این سوال هم در مورد بحث خوابم شما هم پاسخ بفرمایید، در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت دوستان عزیز، اساتید محترم، خیلی ممنون از سلام علیکم. خیلی ممنون از خانم میرزا حسین که توضیحات خوبی در مورد حالا فضای و انتقال در واقع جریان درمان را در اختیار اساتید محترم و دوستان قرار دادن. من چالش خاصی نداشتم، حالا مشکلی نبوده و به لطف خدا و به برکت تعالیم قرآن و دریافت خوب دوستان از این فضا الحمدلله مسیر خوب داره پیش میره. اون بیقراری که حالا جلسه گذشته بهش اشاره شد، جالب بود که در بعد به ورود باز مرور میکردیم گذشته رو که حالا با چه استرابی اومدیم، شرایط چه جوری بود. ظرف در واقع ما مثلا جلسه گذشته، جلسه حالا دوم ما میشد ظاهرا
البته با احتساب جلسه مصاحبه بعد.
مصاحبه بله، جلسه سوم من میشد و جلسه چهارم با مصاحبه بود که حالا من مصاحبه رو انجام نداده بودم، ولی انقدر به خودشون مسلط بودن که اصلا گزارش جالب بود در این که ازشون میخواستیم با چه استرابی اومدید، حسشون رو میخواستیم بگیم، نه حالا اونا که عدد نمیدونستن، ولی تغییرات انقدر براشون محسوس بود که حتی منکره یه سری حالتهای استرابی خودشون میشد و این فضا براشون حاکم بود که حالا مثلا آرام هستن. به حمد الله به اون وقتی که میرفتیم برنامهشون رو بررسی میکنیم، نعمت رو نعمت دیدن و بعد اینکه نگاهشون به لطف خدا تغییر کرده بود و اینکه این نعمت ها رو چه میزان ازش بهره برداری کردن و مفید به کار گرفتن، با یه برنامه‌ای که برای خودشون ریخته بودن خیلی خوب میتونستن این رو در واقع ارزیابی بکنن و بعد حالا با کمک هم میرفتیم به این سمت که کجای کار اشکال داشته و اگر که شما مثلا به نمره حد نصابی که خودتون برای خودتون قائل هستین نرسیدین چیه، و به خوبی این رو همراه می شدن و مطرح می کردن. یکی از دوستان که خب حالا تقریبا گارد بسته‌ای داشت و جلسه اول هم ما محدوده زمانی که باید در واقع تو جلسات با دوستان مراجعین کار بکنیم 45 دقیقه است، ولی تقریبا هیچ 45 دقیقه نبوده، یک ساعت حد اقلش بوده و ما تا 2 ساعت و نیم رفتیم و این دوست عزیزمون جلسه اول رو که ما داشتیم 2 ساعت و نیم ما با ایشون چیز کردیم که خب البته استانداردش نبود، ولی به جهت اینکه ایشون شرایطش برای اینکه می‌خواستیم به یه آرامشی برسه و این رهاش کنیم و بعد حالا خیلی هم مقاومتش بالا بود، موضوع استرابی که حالا با استراب بالا به عنوان تکلیف اول جلسه مصاحبه بود اومده بود، اینکه بالاترین استرابش به خاطر حل مسئله پایان نامش بود و درگیر با این موضوع بود و نمیتونست پایان نامه را علی‌رغم اینکه الان در ورود به ارشد کرده بود پایان نامه کارشناسش رو نمیتونست تحویل بده. و جلسه گذشته در کمال آرامش میگفت من پایان نامم تموم شده و این به عنوان این که مثلا یه امتیازی برای خودش میدید و اینکه کاملا به خودش مسلطه، این واقعا خب نتیجه خیلی خوبی میتونه باشه که خودشون الحمدلله تونستن به کمک حالا این فرایندی که پیش بینی شده بود به یه نتایج خوب برسن. موردی رو داشتیم که جلسه اول البته مصاحبهش هم با استارتش با ما زده شده بود، ولی ایشون تو همون جلسه مصاحبه که وقتی شرایط استرابیشو داشتیم بررسی میکردیم و با عنوان تکلیف میخواستیم باش وارد گفتگو بشیم، در آستانه طلاق بود و ایشون به هیچ وجه حاضر نبود که به زندگی برگرده. حتی ازش درخواستی که در انتهای جلسه داشتیم که شما یه هفته دیگه تحمل کن این درخواست رو به تعویق بنداز، میگفت من نمیتونم. 12 سال زندگی خیلی شیرین داشتم ولی از اعتیال و مسئلهی برام پیش اومده که دیگه نمیتونم و حاضر نیستم حتی یک هفته به تعویق بندازم. به گونه ایشون تو جلسه حاضر شد که گویا اصلا هیچ مسئلهی نداشته. حالا نه اینکه مسئله نداشته، منظور این بود که کاملا مسئله ذهنیش حل شده و انقدر حالا یکی از بهترین کیس هایی بود که انقدر حالش خوب بود که با همسرش، با خانواده همسرش که حالا در واقع دو تا خواهر شوهرش زن برادرش هم بودن، یعنی خیلی مسائلشون واقعا پیچیده بود، با اینها وارد گفتگو شده بود و خانواده خودش که حالا همه حتی از دلخور از مادر خواهر خودش هم بود و همه اینها تونسته بودن استعدادها و توانایی هایی در این ببینن و این رو به این مطرح بگن که این کسی که حاضر نبود حتی مثلا به اندازه یه هفته صبر بکنه با یه همچین چرخشی به شدت نسبت به استعدادهایی که دیگران در اون دیده بودن، حالا خودش واقف بود به نوعی میگفت من اینا رو دارم ولی دیگران نمیدونن، این وارد این تعامل شده بود و این بازخوردی که از اونا گرفته بود انقدر حالش رو تغییر داده بود که اصلا حالا بحث طلاق که کاملا منتفی شده بود هیچی به این که این زندگی رو به گونه ای تغییر بده که بتونه حتی کمک حال اطرافیانش هم باشه و حالا زندگی های دیگر هم بتونه انشاءالله به کمک این توانی که خدا بهش داده بتونه به بازیابیشون و حالا نشاط اون زندگی ها هم کمک بکنه. این ماحصل اون چه که دریافت من از جلسات بود و اون چیزی که خیلی به نظر من میتونه تو این فرایند فارغ از این پروتکلی که به صورت حالا مرحله و مرحله به مرحله و گام به گام باشه، اون نکته‌ای بود که از جلسه اول تاکید کردیم و خواستیم از مراجعین که این دریافت خودشون رو از جلسه ثبت بکنن. جلسه اول بعضن مثلا بعضیا خیلی کوتاه، بعضیا در ذهن خودشون به انهای مختلف مثلا فقط مطرح میکرده. 3 نفر مکتوب کرده بودن که اون 3 نفر خیلی حس بهتری داشتن و در واقع جلسه دومی که ما داشتیم با تأکید بر اینکه این دریافت‌های شما خیلی کمک میکنه که شما تو مسیر دچار غفلت نشین، نسیان نشین، اون حسی که خیلی خوب و عالی تو جلسه پیدا کردید رو بتونید حفظ بکنید و نه برای تا هفته آینده که برای همه زندگیتون میتونه برای شما کمک کننده باشه، عملا همشون به این دریافت خوب و حس خوب رسیدن که این اگر مکتوب بشه و با همه جزئیاتی که اونها دریافت کردن نه اون چیزی که ما گفتیم و اون چیزی که حالا به دنبالش بودیم که گام به گام اینها رو طی بکنیم. بر اساس دریافتی اونا که من خودم به شخص معتقدم که دریافتی که دوستان دارن انشالله به برکت قرآن خیلی فراتر از اون چیزی هستش که ما به زبان الکن من درمانگر ممکنه جاری بشه، این خیلی کمک کننده است و به لطف خدا این اتفاق خوب هم داره میفته و به نظر من همون اون دریافت ها حالا به میزانی که اونها تونستن توی روی کاغذ منتقل کنن، حتی من خودم انقدر تو ذهنم این پررنگ شده بود که بعد به ورود اگه ما میتونستیم یه اسکنی از چهره اونها داشته باشیم و خروجشون و بعد حالا این سیر رو کنار هم میذاشتیم سه چهار جلسه، انقدر اینا متفاوت شده بودن که ما توی زبان بدن اونها تو چهره اونها کاملا محسوس بود و اگر اینها رو با هم زمینه میکردیم شاید بهترین در واقع الگو میتونست برای یک درمان باشه. تشکر میکنم از همه دوستان که حالا همراه هستن و این مجموعه رو دارن پیش میبرن، انشاءالله خدا به برکت قرآن بر توان ما هم بیفزایه برای اون که آنچه که هست و باید باشد رو در واقع در عمل ما بتونیم پیاده بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم. اگر سوالی باشه هستم در خدمت هستم.
من هم از شما هم از حسین در واقع یک سوال دارم. الان شما در واقع ارزیابی خودتون در عمل خیلی مثبت بوده و دارید گزارش میکنید که این خیلی نتیجه بخش بوده و تو همین سه چهار جلسه تونستید تغییر خیلی اساسی در مراجعتون ایجاد کنید. من میخوام ببینم که تو جلسه درمان مثلا همین جلسه سوم یا جلسه دوم، حالا سوم رو بفرمایید، این همین جلسه سوم مجموعه محورها و تعاملات اصلی که بین شما و مراجع اتفاق افتاده چجوری بوده؟ آیا شما فقط با هم حرف زدید؟ آیا شما نقشه رو برای تغییر مخاطبتون پیگیری کردید؟ آیا از فرد خواستید کاری انجام بده غیر از اون تکالیف که می بردن خونه انجام بدن؟ فقط منظورم اون نیست، در صحنه درمان آیا شما از فرد درخواست کاری هم می کردی یا خیر؟
در واقع من پروتکل رو جلو می زارم و با تکلیف گذشته شروع میکنم، روالم اینجوریه که با تکلیف گذشته آغاز میکنیم، مبنا رو کلام خود مراجع میذارم و دریافت مراجع و حسی که داره و بعد میریم فرایند تکلیف آینده رو روی کاری که در هفته گذشته انجام داده اجرا میکنیم. مثلا قرار بوده که اگر جلسه اول قرار بوده بالاترین سطح اضطراب رو برای ما بگه و عددی تعیین کنه برای بالاترین سطح اضطراب و مراحل بعدیش، ما این رو ملاک قرار می دادیم، بعد شروع می کردیم صحبت کردن که چرا و چگونه این اضطراب شما رو به چالش کشیده و شرایط شما رو تغییر داده. بعد می رفتیم به این سمت که چون اون جلسه باید روی نعمت‌ها نگاهمون رو می بردیم و اینکه آیا می تونه این موضوعی که شما رو سطح اضطراب شما رو بالا آورده و با یک نگاه نعمت بوده که برای شما درد و رنج ایجاد کرده و شما رو از حال فعال بودن به انفعال کشونده، آیا میتونیم ما نگاهی داشته باشیم که این متفاوت از اون نقمت دیده بشه و باعث بشه که شما از انفعال خارج بشه؟ عملا تکلیف جلسه دوم که دریافت نعمتها و استعدادها رصد کردن و احصاء نعمتها، استعدادها و تواناییها بود و بسترهای اون و اینکه به چه میزان ما بهره‌مند از این نعمتها میشیم رو در فرایند جلسه‌مون در واقع گام به گامی که حالا من با یک نگاه به این اهداف جزئی که داشت گام به گام می رفتیم روی مصداقی که خود مراجع داشت پیش می رفتیم و بعد به این نتیجه می رسیدیم که می تونست این نعمت نعمت باشه برای من اگر چجوری فکر می کردم، اگر چجوری مواجه باش می شدم، نگاه هم چی می شد. و بعد توی مثلا جلسه گذشته ما باید مقصد رو می دیدیم و اهداف جزئی رو براش ترسیم می کردیم. خب این مقصد چی باشه؟ اگه تو مثلا میخوای پایان نامت رو به اتمام برسونی با چه هدفی؟ این آیا هدف توه یا مقصد توه؟ اگر که رسیدن به پایان نامه رو تحویل بدی برای اینکه به ارشد برسی، خب الان رسیدی دیگه، تو الان تو ارشد نشستی، حالا بر اساس یه قولی که به استادت دادی که بعد این پایان نامه رو تحویل بدی، این قوله کجای این ماجراست؟ بعد خب می رفتیم به سمت این که پس مقصدمون کجاست. حالا به میزان فهم و درکی که بود و به میزانی که از لحاظ اعتقادی و فضای اعتقادی اون که حالا دوستان اگر اون حالا اینو باهاشون مرور میکنیم که اگر اینجا هستیم به چه دلیل اینجا هستیم، روانشناس بسیار هست و خیلی هم از ما توانمندتر، اگر اومدی اینجا در محضر کی میخوای باشی؟ در محضر قرآن باشی؟ به چه دلیل؟ برای اینکه مقصد تو مقصدی عالی تر از اینه که تو به این هدف بخوای که بسنده بکنی برای رسیدن به یک ارشدی یا دکترایی. اینو به خاطر چی؟ برای اینکه به دنبال این باشم که خدمتی عرضه کنم، این خدمته حال تو جا بیاره یا نه، به خاطر چی؟ خلاصه انقدر اینو می بردیم تا به این موضوع مقصده که میتونه عبودیت و بندگی باشه. بعد در جایگاه عبودیت و بندگی من چگونه باید عمل بکنم و این اهداف رو چگونه بچینم و این نعمت‌ها رو به چه میزان میتونم ازش بهره مند باشم. اگر نگاه هم به نتیجه باشه، نتیجه عالم دنیا ظرفش انقدر محدود و گنجایشش کمه که ما نمیتونیم نتایج اعمالمون رو لزوما تو این دنیا ببینیم، اگر نگاهمون نگاه چگونه باشد ما میتونیم به این نتایج امیدوار باشیم، نیتمون چجوری باشه و سعی و تلاشمون. پس حالا چرا به ما میگن اگر که تو با این نیت بلند امروز استارت رو بزنی و سعی و تلاشت رو در جهت رسیدن ای به این مقصد باشه، پس امروز تو در مقصد هستی؟ اینو با هم مرور میکنیم و یواش یواش حالا دوستان با میزانی که همراه میشن، حالا بعضیا کنتر بعضیا تونتر، به این مقصده میرسیم و من فکر میکنم که با این فضا گویا که همه این چالش هایی که تو زندگیشون هست، حالا خودشون به ازان خودشون که اصلا اینا اصلا قابل دیدن نبود، یعنی اینا چیزی نبوده، ارزش فکر کردن نداشه، ارزش درگیر شدن باهاش نداشه. به این شکل حالا مسیر رو میریم. نمیدونم که من تونستم پاسخ شما رو بدم و امیدوارم که
خانم بذارید عرضم بستراحتم بگم. میخواستم ببینم که روی کردش رو عمدتاً شناختیه اینجوری که به نظر میرسه. شما چالش های رو ذهنی ایجاد میکنی، فرد رو با اون چالش ها درگیر میکنی، فرد در واقع راه نمایی میشه که چجوری اون چالشش رو تجزیه و تحلیل کنه، حالا به اون نتیجهی که مد نظرتونه راه نماییش میکنی، درسته؟
بله به ظاهر همین میشه، ولی من چون باید در چارچوب پروتکلم عمل بکنم، چون نتایج به قرار ارزیابی بشه، سعی میکنم که گام های حالا جلسه رو بر اساس حالا پروتکل درمانیمون باشه دیگه، برای اینکه باید هر جلسه طبق اون خلاصه به یه ارزیابی دوستان برسن. و اون چیزی که الان فقط برای من چالش بوده مسئله زمان بوده. تو این زمان خصوصا حالا جلسات اول به جهت اینکه دوستان استراب سطح استراب بالایی داشتن و بعضا از نظر من بیش از اون عددی بود که به ما ارائه شده بود. یعنی شاید این استراب بیت پرسشنامه نمیتونه این میزان استراب اونها هم یه ارزیابی صحیح داشته باشه. حالا حداقل اینکه اون فضایی که اونجا دوستان هستن اون فضای برای من بیش از این استراب رو گواهی میکرد، خب توی بازه 45 دقیقه واقعا ممکن نیستش و به میزانی که حال افراد و مقاومتشون بیشتره زمان بیشتر میبره که این سیر رو که برای یک جلسه چیده شده ما بتونیم تا انتها بریم و رهاشون نکنیم، در واقع به بسنده به اون موقعیت زمانی نکنیم و بذاریم که به نتیجه برسه. من تنها چالشم این به این شکل بوده، بله همون فضای شناختی رو با الگویی که الان مد نظر خودم هست ولی منطبق با الگوی استرابی که الان مطرح شده من مقید هستم که طبق این چارچوب برم جلو.
خیلی ممنونم، تشکر کردیم سرکار، خیلی متشکرم.
منم تشکر میکنم از آقای خانم میرزا حسین تا اینجا و خانم سعید محمدی، خیلی خوب توضیح دادم و استفاده کردیم و بازم تشکر میکنم خانم سعید محمدی که به هر حال خیلی خودشونو درگیر این ماجرا کردن و خیلی دقیق پروتکل رو دیدن و همه جلسه هم شرکت میکنن. خیلی خوشحالیم از این قضیه و من حالا یه توضیح اضافه تری رو خدمت آقای دکتر بدم. با توجه به حالا پروتکل و محتوایی که داره، من فکر میکنم در واقع پروتکل ما تلفیقیه، از هم به نوعی شناختی محسوب میشه، هم حالا رویکرد توجهی شاید فراشناختی محسوب میشه و هم در واقع به نوعی تکنیک های رفتاری درش وجود داره، چون ما روی اصلاح رفتار هم تاکید داریم و همین که یه بخش هایی نمیگم شبیه میشه ولی به هر حال شباهت داره با رویکرد های اکت و به هر حال با تفسیر جدیدی که ما از این قضیه داریم به سمت درمان استراب رفتیم و به دلایل مثلا دلایل دیگر و مبناهای دیگر فرد رو به سمت پذیرش میبریم، مثلا همین بحث نعمت و نقمتی که مطرح کردن، این استراب فرد در مواجهه با این مسائل کم میشه وقتی تفسیر دیگه ازش رو در نظر داره و این معنای دیگه ازش براش باز میشه، این اتفاق میفته. برای همین این شباهت وجود داره. مثلا تو درمان افسردگی هم به نوعی همینطور بود دیگه، یعنی یادم تو جلسه مثلا دفاع دکتر قربانی گفتن خب این خیلی مثلا شبیه رویکردهای شناختیه مثلا این قسمتش، در حالی که خب ما توضیح دادیم که اون به اصطلاح مبانی که ما از قرآن گرفتیم خودش به این سمت و سو رو به ما در واقع داده، به خاطر اینکه ما مثلا بحث باورهای غلط رو داریم، باورهای درست رو داریم، رفتارهای مطلوب رو داریم، رفتارهای نامطلوب رو داریم، خود این حرکت از این به اون در واقع میشه سیر تفکری که نیازمند اون اصلاحات شناختی و بازبینهای شناختیه. برای همین میشه گفت در واقع این رویکرد یه جور رویکرد تلفیقی محسوب میشه.
خیلی متشکرم. حالا بعداً در جزئیات این من خواهش میکنم این مقداری توجه کنید، از این جهت که ببینیم بالاخره این کور این مسئله کجاست و اگر قرار بشه حالا روی این رویکرد به لحاظ نظری یک نامی گذاشته بشه، چه نامی مناسب تر هست برای این موضوع؟ فکر میکنم ارائه یک نام برای این کار میتونه کمک کنه به انتشارش. خیلی ممنونم، دست شما درمادر.
بله ممنونم. حالا اگه آقای خوبت نظری دارن در مورد همین بحث روش و اینکه حالا نامش چی باشه، چون با توجه به اینکه ما از نقشه ذکر اومدیم اینجا دیگه، نقشه ذکر رو توجه خب خیلی بحث شد، روی کار خانم طرح‌نگارم خب بحث شد دیگه، اصلا ساختار توجه یه ساختار جدا و متفاوتیه که همون بحث خوب و رجا و اینها رو داره. حالا اگر حالا خوبت نظری دارن میفهمن من ممنون
میشم. تشکر، من خیلی خوب بود الحمدلله، همه چی طبق مواردی که در واقع تغییر شده گام به گام رفت جلو و الحمدلله خیلی خوب روندش خیلی خوب.
بله ممنون. شما نام پیشنهادی دارید با توجه به اینکه ما بخوایم حالا یه تمایزی قائل بشیم بین این روش و روش‌هایی که تو روانشناسی وجود داره؟ خب ما یه جاهای شبیه رفتاری‌ها شدیم، یه جای شبیه شناختی‌ها شدیم، یه جای شبیه فراشناختی‌ها شدیم. اینکه مثلا ما بخوایم به صورت اختصاصی بگیم خب این روش ما، روش درمان ما چه جور روشیه، مثلا چه عنوانی داره؟ چطور
باید داره؟ بکنمش در حالت توجهیه، یعنی انتقال توجه بگیم فعال سازیه، توانه بازنگریه تقریبا.
حالا آقای دکتر شما
من الان فکر خاصی ندارم، ولی راجع به این فکر کنیم براش این نامی پیدا بکنیم که بتونه با یه تیپس در واقع این روی کرد رو معرفی کنه. حالا انشالله خود خدایی که حالا با قرآن هم کمک خواهد کرد براش این نامی پیدا بکنیم. در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید انشالله. خیلی ممنون. خب اگه نکته نیست خانم میرزا حسین شما بفهمه جلسه چهارم اگه میشه توضیح بدین. شاید اینجا خود آقای دکتر باز با دیدن سیر درمان و محتوای اون پیشنهاداتی باز به نظرشون بیاد که ما استفاده بکنیم. بفرمایید خانم دکتر.
خیلی متشکرم از اساتید محترم و خانم سعید محمدی عزیز بابت نکات ارزشمندی که فهمیدن.
یکم بلندتر لطفا صحبت کنید.
خیلی ممنونم از تلاش خالصانه خانم سعید محمدی عزیز در این روند و ممنونم از اساتید عزیز بابت راهنماییش. ارائه جلسه چهارم رو خدمتتون عرض می‌کنم. در این جلسه هدف اصلی طبق الگوی فرایندی اضطراب اصلاح آسیب‌های برنامه‌ریزی اثرگذار بر بروزات اضطرابی فرد. بعد از اینکه در واقع روند برنامه‌ریزی فرد مورد اشکالات ذهنی و باوری که در زمینه برنامه‌ریزی براش وجود داشت و اشکالات عملکردی که داشت توی روند برنامه‌های هفتگیش اجرا می‌کرد مشخص شد و یک محتوای صحیحی از برنامه‌ریزی بهش ارائه شد، ازش خواستیم که یک برنامه‌ای رو بنویسه و اجرا بکنه و بعد از اون حالا به ایرادات اون برنامه پرداختیم توی این جلسه، نه فقط ایرادات برنامه توی هفته گذشته که کلاً به طور عام ایراداتی که فرد در برنامه ریزی خودش توی سیر زندگی خودش داشته که منجر به بروزات اضطرابی توی این فرد شد. هدف جزئی ما مرور جزئیات برنامه ریزی فرد در امور روزانه و بلند مدتش بود. بررسی میزان کارآمدی و مطابقت برنامه‌ای که نوشته با اهداف فرد. ارزیابی اشکالات فرد در زمینه برنامه ریزی و بررسی میزان موفقیت در اجرای برنامه صحیح. بررسی امور نیمه کاره و به نتیجه نرسیدن تحلیل علت آنها. بررسی مصادیق رفتاری فرد در موارد تعجیل بیش از حد در به نتیجه رسیدن کارها. توضیح اهمیت رهایی از نتیجه گرا بودن و کمال طلبی نادرست. مهارت خودکنترلی هنگام ایجاد احساس اضطراب و پریشانی ناشی از عدم توفیق در اجرای بخشی از برنامه. مهارت پذیرش و سازش.
الان شما میگی مهارت خودکنترلی یعنی چی؟
یعنی رفتاری دیگه.
خب ما چی کار میکنی شما تو جلسه درمان؟
یک سری خب تکنیک هایی بهشون فراخور حال خودشون ارائه میشه.
این الان کجا ذکر میشه؟
این توی روند محتوای جلسات هست ولی به صورت
دارین اینا رو؟
بله، ولی به صورت تکنیک مشخصی که ما بخوایم خاص این پروتکل اختراعش کرده باشیم شاید خیلی نباشه، ولی یه سری تکنیک های تمرکزی هست که ما
مثلا چی کار میکنیم؟
به طور مثال ما ازشون درخواست کردیم که برای افزایش تمرکزشون حالا گفته میشه که مثلا توی اتاقی بشینن و یه اتاق تاریکی بشینن به یک موضوعی فکر بکنن، موضوعهای حاشیه‌ای کنار، و خب این یه چیزیه که ما جاهای مختلف شنیدیم، ولی ما حالا طبق اطلاعاتی که از کتاب برنامه ریزی و جلسات برنامه ریزی و این روند الگوی استرابی دست آوردیم ازشون خواستیم که یکم انسشون رو با قرآن افزایش بدن و این تمرکز و تفکرشون رو ببرن روی سوره ها و آیات قرآن، یعنی سعی کنن که به یک سوره واحد تمرکز بکنن و از طریق تمرکز به یک سوره واحد و دیدن وقایع اطرافشون از طریق اون سوره به اون تمرکز دست پیدا کنن.
حسین همینو برای من خود توضیح بده، یعنی چی؟ این موردش هم برای مثال بزن. ببین اون سوالی که چند دقیقه پیش من پرسیدم گفتم که شما چی کار میکنی؟ دقیقا من میخواستم ببینم که توی جلسه درمان داره چه اتفاقی میفته. الان این مقداری استراحت بیشتری در برش دارم.
اگر که میخواین اجازه بدین این محتوای جلسه مطرح شه، توی این محتوا ذکر شده که چه مثالی
دارید. من میخوام همینجا که الان شما راجع به محور دارید صحبت میکنید، میخوام ببینم عملیاتش در اون در واقع کلینیک در اون اتاق درمان چه اتفاقی
مهارتی که بهشون دادیم که کلن خب مراجع سطح معنویت متفاوتی داشتن، ولی نسبت به حالا سطح معنویت خودشون ما یه هدفی رو در نظر گرفتیم که اینها از این طرح که بیرون اومدن انسشون با معنویات بیشتر شده باشه.
دخترم اصلاحی میکنم کلی صحبت نکنیم باشه؟
بله بله نه بله.
محوری رو که همین الان محوری رو که بحث کردی چی بود؟ محور
مهارت خود کنترلی
بله در واقع دو تا مونده به آخر. مهارت خود کنترلی هنگام ایجاد احساس اضطراب و پریشانی ناشی از عدم توفیق در اجرای بخشی از برنامه، افزایش مهارت خود کنترل. درسته؟ خب این الان جلسه چهارم شما یک در واقع هدفش اینه بهبود ببخش مهارت خود کنترلی. سوال چون بعدیش هم همین جوری هست، مهارت پذیرش و سازش. درسته؟
بله.
سوال در عمل شما این مهارت خود کنترل رو چه جوری به فرد آموزش
میدید؟ من فکر می‌کنم بخش اساسی
چون چیکار کنه؟
بله، بخش اساسی این انتقال مفهوم این مهارت‌ها همون مسائل توجهی و شناختی بوده و بعد از اینکه اون باورها و شناختها با فرد مرور شده، به فرد این سیر تفکر صحیحی که بتونه توی هر زمانی که برنامهش اجرا نشد یا یه اتفاق غیر منتظری براش اتفاق افتاد، بتونه این سیر رو تو ذهن خودش سریع نسبت خودش رو پیدا بکنه و سریع بتونه ذهنش رو منظم بکنه.
یعنی این مهارت خودکنترلیه یه جوری آرام بخشی ذهنیه برای اینکه شما مقاصد رو بچینی، اهداف رو بچینی، وضعیت خودتو نسبت به اون رو تنظیم کنی، ببینی کجا قرار گرفتی، کم زیاد دور غلط درسته، بعد مثلا اصلاح کنی و به نتیجه برسی. منظورت اینه؟
بله، بخشی از اون همین فرایند ذهنیه و بخشی از اون حالا به دلیل توفیق‌هایی که عدم توفیق‌هایی که فرد در روند برنامه‌ریزیش اتفاق میفته اینه که حالا سعی کنه این کاهش توفیق‌ها اون بخشیش که دست خودشه رو اصلاح بکنه.
یعنی من میتونم از شما خواهش کنم اون برنامه‌ای رو که این هدف رو پوشش میده برای من بیارین؟
برنامه‌ای که متوجه نشدم منظورتون
دیگه محتوای جلسه هر کدوم از اینا یه توضیحی داره دیگه تو سیرش.
اینکه هر منظورتون هست که هر هدف جزئی ناظر به کدوم اون آسیب ساختار ذکره؟
نه، برگردیم همون صفحه که نشون بودیم، برگردیم همون صفحه اول، همون جایی که هدف ها رو نوشته بودیم، برگردیم. خب ببین خانم میرزا حسنی، مرور جزئیات برنامه ریزی فرد در امور روزانه و بلند مدت. ما میگیم آقا جون برنامه ها تو ورزی ببینیم خوش کار کنیم، امور روزانه‌شو بررسی می‌کنیم، امور بلند مدت‌شو بررسی می‌کنیم. معلومه تکلیف مداد کاغذی یا در واقع حالا کاغذی هم نباشه، طرف میاد میگه آقا برنامه من برای زندگی اینه، نتونستم بنویسم. 1, 2, 3, 4 خود فرد درمانگر در واقع اینو می‌نویسه و معلوم میشه که جزئیات برنامه‌ریزی فرد در امور روزانه و بلند مدتش چطوره. بررسی میزان کارآمدی و مطابقت برنامه نوشته شده با اهداف فرد. خب اینو شما چجوری انجام میدی؟ شما میای میگی که خب این برنامه نوشته یه هدفایی داره، این برنامه چقدر نسبت داره با این هدف ها، یا این برنامه این هدف ها رو پوشش میده یا نمیده. این یه فعالیت مداد کاغذیه یا ذهنیه که محقق یعنی اون درمانگر میتونه اینو از گفته های فرد بگیره، رو کاغذ پیاده کنه، ازش استخراج کنه که چه مقداری در واقع اون کاری که داره فرد انجام میده میتونه اون رو به اهدافش برسونه یا نه. ارزیابی اشکالات فرد در زمینه برنامه‌ریزی و بررسی میزان موفقیت وی در اجرای برنامه صحیح. فرد داره درباره برنامه‌اش حرف میزنه، بعد او درمانگر شروع میکنه در واقع تحلیل کردن که چه مقدار این در واقع کاری که تو داری انجام میدی درسته برای اون هدفایی که در نظر گرفتی، چه مقدارش غلطه. پس ببینید تو اینجا تکلیف کار روشن. بررسی امور نیمه کاره و نیمه به نتیجه نرسیده. میگه آقا جون شما بنویس برای من ببینم چند تا کار نیمه کاره داری، یا کاراش تو وقتی گزارش میکنه شما متوجه میشی از ده تا کارش مثلا 6 تا کارش 7 تا کارش نیمه کاره مونده. بررسی میکنی چرا اینا نیمه کاره موندن، دلیلش رو بررسی میکنی، بهش نشون میدی ببین آقای عزیز، خانم عزیز، شما کاری که داری انجام میدی به این دلایل کار نیمه تمام مونده. ببین اینا فعالیت هاییه که بر اساس این اهداف داره در جلسه درمان اتفاق میفته. تا اینجا واضحه؟
بله بله.
خب حالا من دیگه توضیح و اون اهمیت رهایی رو توضیح نمیدم، میرم سراغ مهارت خود کنترلی. تا الان ما می‌خواستیم یه چیزی رو یاد بدیم بفهم که میتونستیم از این کاغذ و مداد استفاده بکنیم، چه او این کارو بکنه چه ما براش این کارو بکنیم، داده های ذهنیشو پیاده سازی بکنیم، اهدافشو در بیاریم، نسبت بین رفتارها و اهدافش ارزیابی کنیم، بهش یه بازخورد شناختی بدیم، او رو متوجه این نکته بکنیم که آقا جون تو برنامهات اینه، هدفات اینه، چقدر این برنامه برای رسیدن به این هدف میتونه موفق باشه. حالا یه پله میریم جلوتر، میخوام بگیم آقا جون تو علاوه بر اینکه باید برنامه ریزی کنی، علاوه بر اینکه باید هدف گذاری بکنی، علاوه بر اینکه باید یاد بگیری همیشه هدف برنامه ها تنظیم کنی و در واقع اونا به نسبتشون با هم ارزیابی کنی، یه چیز دیگه هم باید یاد بگیری، اون اینی که خودتو کنترل کنی. سوال ببینید اون در واقع محور 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 اون محور مهارت خود کنترلی، حالا تو میخوای بهش یک مهارت در واقع اینترنال، درونی، عمقی، باطنی بهش بدی. سوال در عمل اینو چجوری میخوای بهش یاد بدی؟ در عمل ممکنه بگی که آقا خیلی خوب، من دوباره ازش سوال میکنم که آقا تو کیا پریشون میشی؟ اون شروع میکنه به من توضیح میده 1, 2, 3, 4, 5 این من موقعیت‌ها رو در میارم. دوم ازش سوال میکنم که خب وقتی پریشون شدی چیکار میکنی؟ شیوه های مقابلش رو در میارم 1, 2, 3, 4, 5. سوم ممکن ازش بپرسم که خب حالا چقدر این مثلا کوپینگ های تو، مکانیزم های مقابله ای تو موثرن؟ 1, 2, 3, 4, 5 تحلیل میکنن در میارم که اینا چقدر موثرن، چقدر موفقن. دوباره میشه یه فرایند شناختی که داریم به فرد یاد میدیم که ببین این مهارتی که تو در تو این پریشانی چرا موفق نمیشی، و اگه قرار بشه موفق بشی چی کاری رو باید یاد بگیری. هم بهش یاد میدیم که چرا ناموفقی، هم بهش یاد میدیم چرا موفق. من سوالم اینه خانم میرزا حسین، این مهارت خود کنترل رو در عمل، در عمل ما چگونه به یک فرد آموزش میدیم یا یادش میدیم یا او رو با مهارت میکنیم؟ چون میگی مهارت، من به یاد یه اتفاقات میدانی عینی عملیاتی میفتم.
بله دقیقا همونطور که شما روشن کردید و توضیح فرمودین، همین سه تا اینجا
خود بلندتر لطفا صحبت،
همینطور که شما زحمت کشیدین توضیح دادین، همین سیر تا همینجا پیش میره و با توجه به اون سرنخ‌هایی که از رفتارهای فرد و موقعیت‌های مختلف درمانگر داره و دستش اومده در واقع درمانگر با چه مراجعه با چه روشی داره انجام میده، مثلا مسائل زندگیشو توی موقعیت‌های مختلف چه واکنشی نشون میده، با توجه به این اطلاعاتی که درمانگر داره خود مراجع سوالاتی میکنه و در واقع خلأهای خودش رو مشخص میکنه که من الان مثلا در این موقعیت ها که برای من پیش میاد توان کنترل خودم رو ندارم، و همونجا در طی مشاوره خودش راهنمایی هایی میخواد، یا اگر که اون نخواست خود درمانگر متوجه رفتارهای غلط اون میشه و به صورت مصداقی برای اون مثالهایی برای خودکنترلی توی موقعیت‌های مختلفی که خودش الان باهاش مواجهه ذکر میکنه. این مهارت خود، یعنی تا الان توی جلساتی که داشتیم و من جلسات رو حالا شنیدم و پیاده کردم، تقریبا همین روند پیش رفته.
من یه خواهشی دارم، نمیشه اینجوری خیلی وابسته به کیسه، خانم دکتر فیاض حواست به من هست؟
بله آقای دکتر.
ببینید ما الان برای هر کدوم از این محورهایی که عدد داریم به عنوان هدف مطرح میکنیم باید روشمند یک در واقع الگو داشته باشیم. این الگو البته منظورم این نیست که برای همه یه نسخه واحدی بنویسیم، اصلا منظورم این نیست. الگوی واحد به این معناست وقتی شما از مهارت صحبت میکنی، مهارت یعنی یک رفتار تثبیت شده بازتولید که قابلیت بازتولیدی خیلی سریعی رو داره. ببین من اگر مثلا فرض کنید که یک جوشکار یا یک مکانیک باشم، بلافاصله وقتی که یک ابزار رو به من میدن به سادگی ظرف چند دقیقه موتور باز میکنم و این موتور رو میبندم. من منظور از مهارت اینه. یا اگر مثلا فرض کنید که من یه ریاضیدان باشم، اگر یک فرض کنیم که مسئله ریاضی رو به من بدن به سرعت اینو میتونم در ظرف چند ثانیه حل و فصل کنم، راهشو بنویسم و نتیجه رو به دست بیارم. مهارت یعنی این. اگر شما چه در وهله‌های قبلی و چه در این مورد دارید از مهارت یا از الگوهای فکر یا از تغییر در واقع در مثلا فرض کنید اشکالات ارزیابی اشکالات فرد صحبت میکنیم، باید الگوهای عملیاتیش رو هم داشته باشید که بر اساس اون به فرد ابتدا خودتون تمرین هایی بدید انجام بده، اون تمرین ها رو ارزیابی کنید، اشکالات اون تمرین ها رو بازخورد بدید، انقدر اینو در واقع تکرار کنید تا تثبیت بشه و جایگزین بشه با یه گلگوی غلط. اگر از مهارت صحبت میکنید، حالا کار شما اینجا دو تا در واقع مشکل تر میشه، چون میخواید یک مهارت درونی به فرد یاد بدید، مهارت خود کنترلی در هنگام پریشانی ها. اگه قرار این اتفاق بیفته شما اول باید تنظیم کنید که اون مهارت یا اون الگوی مهارتیه چیه و در درون فرد قراره این چجوری تولید بشه، تکرار بشه، بازسازی بشه تا نهایتاً به یک الگوی مسلط برسه. من فکر میکنم برای اینها باید مصادیق، روش‌ها، فرمول‌های دقیق و عینی و قابل تکراری رو متعرض ببخشید.
ممنون آقای دکتر از توضیحاتتون. حالا چون زمانم گذشته فرصت خانم زرگری هست، شما ساعت 9 میخواین تشریف ببرید، میخوام یه بخش از صحبت خانم زرگری هم حتما در حضور شما باشه. من اینو سریع یه توضیحی بدم بعد حالا خانم میرزا حسین خانم سید محمدی بفهمه. مثلا توی بحث برنامه ریزی من فکر میکنم این روند وجود داره، یعنی حتما این مسیر رو با خود مراجع بارها و بارها میرن و اشکالات گرفته میشه و خودش هستش که به توان برنامه ریزی میرسه. ولی خب مثلا شاید در مورد این خود کنترل این اتفاق نیفتاده باشه که به نظرم انشالله حتما روش فکر میکنیم و اصلاحش میکنیم. دستتون نکنه.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون استاد، دست شما درد نکنه.
خدا حفظتون.
خب خانم سعید محمدی شما مگه نکته هست بفرمایید. ما خانم سعید محمد صداتون رو نداریم. خانم سعید محمد حالا انشاءالله برای جلسات بعدی خانم دکتر اگر که دیدید که حالا جایی هستش که خیلی ریز نیاز به مهارت‌های تفصیلی داره، به نظرم یه جلسه بگیرید که مثلا اینا رو با هم دیگه مرور بکنیم و اصلاح کنیم، یه بررسی بکنید برای جلسات آینده رو. ممنون. خب خانم سعید محمدی فکر کنم میکروفونشون وصل نمیشه.
خانم سعید محمدی الان احتمالاً مراجعه داره، مراجعهشون قرار بوده بیاد ولی الان ظاهراً میبینم که میکروفونشون رو یک لحظه وصل کردم.
خیلی خب اگه نکته ای ندارید شما، ما جلسه میخوام زرگر رو شروع کنم.
نه دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین. ممنون از نکات خیلی خوبتون استاد بهرامی گرامی، استاد خوبت خانم دکتر. ممنونم.
خدا حفظتون کنه. ان شاء الله موفق
باشید. سلامت باشید.
خب خیلی ممنونیم از خانم میرزا حسین و خانم سعید محمدی، از اساساً تشکر میکنیم بابت نکات ارزشمندشون. خب استاد، خب شما نکته ای ندارید در مورد کار خانم میرزا حسین؟
خیلی متشکر، خیلی ممنون.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکر. خب یه صلوات ختم بفرمایید.
اللهم
صل علی محمد و آل فرجه. خب در خدمت خانم ببخشید آقای زاغیان، الان فرصتش نیست، انشالله من خدمتتون توی پیام رسانه بله عرض میکنم اون نکته رو که فرمودید. خب خانم زرگری سلام، در خدمتتون هستیم. شما اگه ممکنه اون قسمتی رو که آقای دکتر جلسه پیش گفته بودن رو تا ساعت 9 ارائه بدین، بعدش انشالله با استاد خوبت و دوستان دیگه پیش میریم، ولی چون آقای دکتر کلن 7 و 9 میتونن باشن، برای همین این قسمت رو دیگه خودتون برنامه ریزی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم و عزیزانی که حاضرن تو جلسه.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشین انشاءالله. من با اجازهتون فایل رو بذارم.
یعنی فقط لطفا یکم بلندتر صحبت کنید، من صداتون نمیشنم.
بله چشم. خب من یه توضیح کلی بدم از اول تا اینجا یا فقط برم روی نقشه؟
فهمید.
ما در بررسی تعارضات خب دو تا واژه نشوز شقاق رو پیدا کردیم که از نظر مفهومی به تعارضات نزدیک هستن. این دو واژه رو از نظر لغوی بررسی کردیم و با توجه به سیاق آیات سوره
مریم. خانم ببخشید صداتون خیلی ضعیفه، میکروفون یه کمی نزدیکتر به دهانتون بگذارید.
واضح‌تر صحبت کنیم.
بله چشم. الان خوب رنگ؟ این دو واژه رو از نظر لغوی بررسی کردیم و با توجه به سیاق آیات سوره نساء که در رابطه با مسائل خانوادگی و روابط زوجی هست، این دو واژه رو در این سوره رو اومدیم مبنای پژوهشمون قرار دادیم و در مرحله اول 3 آیه از این سوره که حاوی واژه‌های نشوز و شقاق هستن بررسی کردیم، گزاره هاشون رو نوشتیم و با بررسی این 3 واژه به واژه های قوامیت، صالحات، قانتات و حافظات للغیب رسیدیم که اینها نقش های اجتماعی زن و مرد رو نشون میده. این واژه ها رو اومدیم بررسی کردیم و بر اساس مقدمه لازمه و نتیجه و معنای فرایندی که از این واژه ها در آوردیم به یه ویژگی هایی از یه سری وظایف و مسئولیت هایی که زن و مرد در خانه و جامعه باید داشته باشن، این وظایف و مسئولیت ها رو نوشتیم و راهکارهای نشوز و شقاق دست پیدا کردیم در این آیه 34 که این راهکارها رو بررسی کردیم و آیه 35 که در مورد شقاق بود گزاره هاش رو نوشتیم، حکم رو بررسی کردیم، آیه 128 که در مورد نشوز مرد هستش گزاره های این آیه رو بررسی کردیم و در آخر به یه جنبندی از این 3 آیه رسیدیم. اولین نمودارمون نمودار خانواده از منظر زوجیت هست که نقش های اجتماعی زن و مرد، تشکیل خانواده و نشوز شقاق رو نشون میده. بعد از این حالا ریشه های اصلی تعارضات، ریشه های نشوز و شقاق تو این 3 آیه رو بررسی کردیم که در همین گزاره ها مشخص بود: بغی، شهوه نفس، برتری طلبی، عدم احسان و رعایت نکردن تقوا. ارتباط این ریشه ها رو با تعارضات نوشتیم و رسیدیم به این نقشه. نقشه تعارضات زوجی که علل تعارضات رو در سه عامل میدونه: عدم تعادل در نقش، صفات منفی ریشه‌ای و فقدان مهارت در حل اختلاف یا رفع نشوز. عدم تعادل در نقش منظور همون نقش زنان نقش مردانه هست که در بالا توضیح داده شد: صالحات و قانتات و حافظات و للغیب و قوامیت. صفات منفی ریشه‌ای هم که ظلم، خودبینی، برتری طلبی، حساسیت و فقدان خودکنترلی. در فقدان مهارت در حل اختلاف یا رفع نشوز هم که سه مؤلفه داشت: مواجهه با نشوز زن، مواجهه با نشوز مرد و رجوع به حکم. در مورد مواجهه با نشوز زن یه دونه عدم مهارت داریم در موعظه و گفتگو، عدم مهارت در برانگیختن توجه و عدم مهارت در دوری در بستر و سرکشی و ظلم. مواجهه با نشوز مرد هم عواملش میشه عدم مهارت در ایجاد آشتی، فعال شدن خودخواهی، عدم مهارت در نیکی کردن و عدم توجه به حضور خدا. این نمودار دومی بود که بر اساس اون سه آیه کشیده شد. بعد از بررسی این
خانم زرگری ببخشید آقای دکتر، این الان همون نموداری هستش که شما جلسه گذشته گفتین که حتما ویژگی ها و مشخصه ها و اینها رو داشته باشه، عوامل رو میخوام ببینم این الان نظر شما رو تضمین میکنه. این بر اساس آیات اصلی مربوط به نشوز و شقاقه. آقای دکتر صدای ما دارید؟
بله داری؟
بله الان دارم. شما با دو تا دستگاه وارد شدین، بر همین صداتون میپیچه آقای دکتر.
بله بله من درستش میکنم.
عرض منو شنیدین؟
بله.
میخوام ببینم.
یه لحظه به من اجازه بده. من تو کامپیوتر اینو باید بزرگش کنم ببینم که چجوری. این الان مدل شماست؟
ببینید بقید. این تو مرحله اول مربوط به آیات نشوز و شقاق، همون سه چهار تا آیه است. بعدش
جابجا نکنید تصویر لطفا، همینجوری همینجا نگه
دارید. یه خود بزرگترش رو نفکر نکنم بزرگتر. این فلش بالاشو بزنید بره بالای خود بزرگترش من. خب آقای دکتر توضیح دادن این تعارض زوجی بر اساس آیات اصلی سه تا عامل مهم رو شامل میشه: یکی بحث عدم تعادل نقشه، حالا زنان مردانه، یکی بحث صفات منفی ریشه‌ایه، یکی بحث فقدان مهارت در مواجهه با نشوزه یا اختلافه. که ما مثلا توی این زمینه الان مسائل و مشکلات یا مثلا ریشه های طلاقی که مطرح میکنن یا ریشه های اختلاف زوجی که الان توی مطالعات بهش پرداخته میشه رو وقتی به اینا عرضه کنیم نشون میده که در واقع اینها خیلی ریشه‌ای تر از اونان. یعنی عوامل طلاقی که الان داره مطرح میشه توی حالا سطح جامعه یا جهان، اینا بحثاییه که با همدیگه هیچ اولویت و تقدم و تأخر بالا پایینی نداره. ولی این چیزی که ایشون به دست آورده داره میگه که ریشه بسیاری از مشکل، حالا مثلا شما میگید ظاهرش اعتیاد بوده طلاق گرفته، نمیدونم خیانت بوده طلاق گرفته، نمیدونم مشکلات خانوادگی بوده فلان بوده، همه اینها رو ما به نوعی میتونیم به این ارجاع بدیم و بسیاری از این موارد دلیل طلاق به خاطر نقص تو این سه تا عامله که اگر این سه تا عامل رفع بشه و روش کار بشه خیلی از طلاق ها به طلاق منجر نمیشه. هرچند که خب خیلی از اوقات این روند به سمت طلاق هم پیش میره، یعنی اون توی حالا اختلاف یا نشوز اصلا رفع نمیشه، یعنی این به صورت طبیعی به سمت طلاق پیش میره. ولی ریشه اصلی یکی عدم تعادل نقشه که حالا برای زنان بحث حفاظت از توان حفاظت از خانواده، حافظتون للغیب، فقدان سلامت نفس، صالحات و قانتاته که نفقدان این خضوع در برابر خداست. که مردان هم بحث قوامیته که هر کدومش رو خانم زرگری توی چند صفحه توضیح دادن که هر کدوم از اینا یعنی چی و اگر زن یا مرد این مثلا فلان آیتم ها رو داشته باشد میشود قانت صالح یا قوام. یعنی هر کدومش براش یه حالت پرسشنامه یا گویه در برده. توی صفات ریشه‌ای هم تو خود آیات در واقع ما
بحث ظلم رو داریم، بحث خودبینی همون شوه نفس رو داریم، بحث برتری طلبی یا علو رو داریم، بحث خساست رو داریم و فقدان خودکنترلی که همون بی‌تقواییه که این هم در واقع میشه ریشه های صفتی که بسیاری از تعارضاتی که حالا منجر به اختلاف و طلاق میشه ریشهش همین خودبینی ها و برتری طلبی ها و خساست ها و بی‌تقوایی هاست. یه مؤلفه دیگه و عامل دیگه بحث فقدان مهارت توی حل اختلاف. به هر حال اختلاف توی هر زندگی طبیعیه و پیش میاد، ولی اینکه مواجه شدن باهاش باید به چه صورت باشه طبیعتاً بسیار مهمه که توی این قضیه یه سری مواجه با نوشوز زنه، مواجه با نوشوز مرده و رجوع به حکمه که هر کدوم از اینها الزامات خاص خودش رو داره و دلیل اینکه خیلی از اختلافا حل نمیشه و این نوشوزه تداوم پیدا میکنه به خاطر اینه که مرد یا زن مثلا رفتار خودشون رفتار درست رو در مواجهه با این قضیه نمیدونن، مثلا قهر میکنه میره چند ماه خونه پدرش مثلا، یا مثلا با هم دیگه اصلا حرف نمیزنن، قهرهای طولانی دارن. خب این نگاهی که تو قرآن وجود داره، دوری از بستر یکی از دوری در بستر یکی از اون راهکارهاست، ولی سه تا راهکار در واقع موازات هم گفته شده که هم بحث موعظه است، یعنی گفتگو باید اتفاق بیفته، بدون گفتگو قهر فایده ای نداره، تازه اونم به معنی قهر نیست، میگه تو بستر این اتفاق بیفته که به نوعی عواطف تحریک بشه. توی بحث عدم مهارت و برانگیختن توجه گاهی اوقات همین قهر طولانی شدنش مشکل ایجاد میکنه هر دو طرف. خود این ضربه که حالا تو بحث ضربه میشون توضیح دادن که معنی چی هستش، خود اینم باز باعث برانگیختن توجه و رفع مشکل میشه و اون هم در واقع موارد بعد هم در مورد نشوز مرده که به هر حال اونجا وصلح و خیر میاد، یعنی کلن آشتی کردن اونجا صلح برقرار شدن بسیار مهمه، دوری کردن از اون خودخواهی ها و شوه نفس. بنابراین خیلی هاش در واقع به صورت ریشه‌ای داره اینجا مطرح میشه و ما میتونیم اون مسائلی که به صورت خاص در فضای زندگی الان وجود داره رو به این نمودار ارجاع بدیم و اونها رو تفسیرش بکنیم.
خب خانم یه لحظه به من گوش بده، چون زمان هم نداریم، حالا خواهش میکنم اگر ممکنه حرفم بی ربط باشه ولی اگر فکر کردی که این میتونه کمک کننده باشه لطفا اینو من یه توضیح بهتون بدم، ببینید این آیه این عرض من عرض قابل قبولی هست یا نه، اگر قابل قبول حالا با حق و اصلاح اینو روش تعمل کنید. تعارض زوجی رو ببرید بذارید در واقع انتهای مدل سمت چپ، یعنی بعد از نشوز و شقاق و طلاق. خب
بله،
ما سه تا عامل بنیادین داریم که اگر قرار بشه اینا رو رده بندی کنیم، من اینجوری اینا رو رده بندی میکنم، صفات منفی ریشه ایمون میشه مبنا، عدم تعادل نقش در نقش به عنوان یکی از خروجی های این صفات منفی ریشه ای در میاد، فقدان مهارت در حل اختلاف یا رفع نشوز یکی دیگه از در واقع خروجی های این در میاد. پس اگر من سلسله مراتبی بخوام اینو ببینم، رده اول من میشه صفات ریش منفی ریشه ای با اون اجزایش،
من
خروجی صفات منفی ریشه ای یکی میشه عدم تعادل، میخوام فرایندی ببینیم دیگه رسرا، عدم تعادل در نقش میشه یکیش هم میشه در واقع
فقدان مهارت.
فقدان مهارت فقط نیست،
اینا علت نیستن آقای دکتر، ممکنه یه نفر صفات منفی ریشه‌ای نداشته باشه ولی تعادل نقش مشکل داشته باشه تو تعادل نقش.
امکان نداری همچین چیزی اتفاق بیفته.
مثلا خانومی که از همه این صفات ریشه‌ای منفی خالیه ولی تو نبود همسرش قدرت مدیریت خونه رو نداره، این بنده خود رو نه خودبینی داره نه زوم داره توان نداره مثلا تعادل رو نقش نتونسته برقرار کنه، مثلا یک فرد وابسته‌ایه که همه کارهاش رو باید به واسطه همسرش انجام بده.
خب ببین خانم، مثلا ما باید قبول اگه فرض کنیم که این در واقع به فرض شما درسته، ما باید ببین یه وقتی ما اینا رو کنار هم میذاریم، الان این مدل شما از جهت در واقع معرفی عناصر این موضوع خوبه، نشستم بهش نزنیم خوبه، خب
بله،
ولی نمیگه که چجوری این اتفاق داره میفته،
مکانیسمشو نمیگه.
احسن. یعنی این رو ما باید تبدیل کنیم به یک در حقیقت مجموعه از رویدادهای مرتبط با هم که در واقع بر اساس یک فرایندی این اتفاق میفته، یعنی اون نشوزه یا اون مثلا درگیریه یا اون عرض کنم به خدمت شما طلاقه، بالاخره تابعی است از یک مجموعه از مسائل، مهارت‌ها، موضوعات، تعارضات، درگیری‌ها و امثال اون. توجه فرمودید؟ حالا یه بخشش ساختاریه مثل صفات در واقع منفی و ریشه‌ای، یه بخشش موقعیتیه مثل عدم تعادل در نقش‌ها، یعنی عدم ایفای یک نقش در یک بستر اجتماعی، یه بخشش مهارتی و رفتاری مثل اون مهارتی که در انتها شما اشاره کردید در حل اختلاف یا رفع نشوز. من پیشنهاد میکنم حالا اگر فرمایش شما رو هم ما در واقع مبنا قرار بدیم، حالا با یک تجدید نظر مجدد اینا رو ببینید چه نسبتاشون با هم چجوریه. من الان اینجوری به شما میگم، یعنی از سوال بخوام بپرسم از شما و خانم زرگری، از شما سوال میکنم، میگم عدم تعادل در نقش نسبتش با صفات منفی چیه؟ نسبتش با نشوز یا شقاق یا طلاق چیه؟ صفات منفی ریشه‌ای نسبتش با فقدان مهارت در حل اختلاف چیه؟ صفات فقدان مهارت نسبتش با شقاق چیه؟ اگر این نسبت ها رو در بیاریم، اون وقت اون فلش هایی که اون انتها شما گذاشتید میشه یک در واقع ربط کاملا تعریف شده، یعنی شما میارید این در یه بستر یک در واقع فرایند تعریف میکنید، یه سازوکار تعریف میکنید. توجه فرمودی؟ من پیشنهاد میکنم الان این خیلی خوبه، این خیلی خوبه، ولی هنوز یه در واقع گسیختگی درونی داره. منظورم از
گسیختگی
بی ربطیه ها، پراکندگیه، نه، ربط هاشون به هم نامشخصه. باید تابع یه سلسله مراتب باشه و ربط هاشون نسبت هاشون هم با هم در بیه. وقت اینجا شما اگه این کار انجام بدید، یادمون نره، اینو حتما توجه کنن دوستان، سرکار خانم برزگری که شما بری کار میکنه روی موضوع، به این توجه بفرمید، خانم دکتر فیاض توجه بفرمید، شما وقتی از تعارض صحبت میکنید، تعارض یعنی اتفاق افتادن یک تعارض خانوادگی، منظورم زوجی، منظورمه اتفاق افتادن یک مشکل که در یک رابطه داره خودشونشون میده. ببین یه وقتی من مثلا اضطراب دارم، حالا هر نشانه‌ای ببینم میتونه منو تحریک بکنه به اینکه مضطرب بشم، ولی یه وقتی من در رابطم با آدم ها دوچار مشکلم، در رابطم با همسرم دوچار مشکلم، در رابطه با فرزندم دوچار مشکلم، در ارتباط با مثلا مدیرم در ارتباط مشکلم، اون طرف هست، یعنی در واقع دو طرف یه رابطه در واقع ناهماهنگ فتناکام رواساز در ارتباط با دیگریه. این مدل باید بتونه اونو توضیح بده که چجوری این اتفاق میفته. وقت اگر اینجوری بشه، ببینید خانم فیاض، رشد دهندگی نقش مردانه نسبتش در میاد با ناتوانی در حفاظت از خانواده. رشد دهندگی نقش مردانه نسبتش در میاد با خودبینی یا برتری طلبی یا خصاصت. رشد دهندگی نقش مردانه نسبتش در میاد با زمانی که مثلا سرکشی و ظلم میشه در مثلا زن یا در مرد، مثلا حدود توجه به حضور خدا. اینا نسبتاش
خیلی پیچیده میشه، مگه اینا رو میتونیم همه رو با هم مشخص کنیم؟ خیلی
مهمه که مشخص بکنیم، ولی اگر شما یه مدل فرایندی طراحی بکنید، وقتی اینا معنادار میشن، ممکنه یه بخش شما بتونید الان تعریف کنی، یه بخش هم اصلا تعریف نشه، الان نسبتش در نیاد، ولی بعدها آرام آرام اینا نسبتشون در بیاد.
نمودار بعدی رو میخوام اگه زود نشون بدیم، ما دو دقیقه وقت داریم که آقای دکتر اونم ببینن که بعد با توجه به اون ما الان بقیه جلسه رو به استاد پیش بریم. آقای دکتر بعد همه آیات خانواده در کل سوره بررسی شده، اونایی که مربوط به زوجین بوده فقط، نه همه آیات، به نمودار بعدی. بعد یه سری موارد رو اینا اضافه شده رو همین نمودار، الان این شکلی مثلا شده توی بحث چیز عدم تعادل نقش، فقدان مسئولیت پذیری و جابجایی نقش ها مثلا اومده، توی بحث ظلم بی‌توجهی به چقدر ریزه اینو فلشر بزنید بالا پیدا بشه، بی‌توجهی به نیاز زن و رها کردن اون اومده، در مواجهه با نشوز اومده این ظلم، عدم وفاداری به ازدواج اومده، توی خودبینی تمنه
ببینید خانم آبا باریکلا الان یه مقداری که کار شده، اگرچه باز هم این در واقع مدل موزاییکیه، مدل فرایندی نیست، یعنی این بازم هنوزم ما با یه سری آبهای مواجهیم که اینا جدا جدا داره تعریف میشه. ببین همین که شما الان داری اون بالا رو عدم تعادل در نقش رو دو تا مستطیل اضافه کردی، فقدان مسئولیت پذیری، جابجایی نقشا، اینو چجوری درآوردی؟ این احتمالاً بر اساس تفسیری بودی که از اون مبانی قبلی خود دست به دست آوردی دیگه، درسته؟
این عین آیات بوده، عین آیات بوده، آیاتی که در حوزه زوجین بوده تو کل قرآن، اصلا واژه نشوز و شقاق نداشته، رفتیم اونجا دیدیم آیاتی که تو حوزه روابط زوجیه، آسیب هایی که داره درش مطرح میشه ریشه چیه، مثلا یکیش فقدان مسئولیت پذیری، یکیش اینه که یه مردی نسبت به زنش تعهد نداره، میره رهاش میکنه میره زن دیگه میگیره، نمیدونم توی مهریه مثلا چیز خودش رو انجام نمیده وظیفه‌شو، احساس برتری جنسیتی داره، تمنای فضل دیگری رو میکنه، حرص و طمع داره نسبت به مال همسرش یا مسائل دیگه.
خب بازم ببین خانم دوباره عرض قبلیم رو همینجا من تکرار میکنم. الان شما در واقع عناصر رو خوب در آوردی، من الان راجع به جزئیات این عناصر فعلا عرضی ندارم، این احتیاج به یه خورده گفتگوی بیشتر داره تا ما دقیقا در بیاریم که آیا این جزئیات درست هستن یا نیستن، که قطعا انشالله درستن و حتما به جا هم استفاده خواهند شد. فقط سوال صحبتی که میشه اینه، اگر ما اینها رو بخوایم در یک نظام فرایندی طراحی بکنیم، اون وقت این در حقیقت نسبت‌های بین اینها چجوری در میاد؟ ما نمیتونیم فقط به استخراج در واقع عناصر اکتفا کنیم، روابط ساختاری این عناصر رو هم نیاز داریم. توجه کردید چی شد؟
باید به صورت عقلی بشینیم اینا رو فکر کنیم
احسن یا عقلی یا خود آیات میتونن راهنمایی کنن، یا عقلی یا راهنمایی از آیات، اینا رو ببریم در یک نظام فرایندی، چه چیزی باعث چه چیز دیگه در یه شرایط ویژه می شود، یا در بستر یک سری امکانات یا مثلا مسائل، چه عاملی باعث پدید آمدن چه شرایطی برای وقوع چه نتیجه‌ای می شود. شما اگر بتونید اینو در قالب یه مدل بازطراحی کنید، در واقع این اتفاق خیلی خوبی خواهد. الان ببینید از کار خیلی پخته و قابل در واقع مدل سازیه، الان باید این تبدیل بشه به یک مدل معنایی
انشاءالله. فقط آقای دکتر زاغیان گفتن کار بسیار قشنگی بود، داری فکر میکنم این در واقع صحبت آقای دکتر محل اشکالشون، این کار که ایشون میفرمایه باید در یک مدل دیگری به صورت کلی‌تر ارائه بشه، یه مدل نباید انقدر شلوغ بشه که رابطه همه چیز با هم مشخص باشه، یعنی ارتباطات و فرآیندها در یک مدل کلی‌تر ارائه بشه
انشاءالله. میتونید شما جزئیات اینجا نسبت‌ها رو هر کدومش استخراج کنید؟ کلا باید مسئله تعارض زوجی، این که از کجا شروع میشه و نهایتاً به کجا ختم میشه، باید تبدیل به یک فرآیند بشه. آقای زاغی که فرموده، کی آقای دکتر زاغی؟
ایشون دانشجوی دکتری علوم شناختی خوارزمی هستن.
بله خیلی، از ایشون هم دارید استفاده میکنید برای این کار؟
نه ایشون به عنوان شرکت کننده حضور دارن، پیام دادن تو
خدا حفظشون کنه، خیلی خوبه ان شاءالله کمک بکنن همه دوستان بیاری خدا، خیلی هم خوب ان شاءالله استفاده میکنن.
آقای دکتر این بحث تعارض پس فرمودین که باید بیاد سمت چپ، درسته؟ یعنی بعد از
الان من حرفم پس میگیرم، چون ببین می‌خواستم یه پیشنهاد بدم، این در واقع پیشنهاده، شما این رو باید تبدیل کنید به یک مدل فرآیندی. الان عناصر رو استخراج کردید، حالا اگر روابط ساختاری اینا رو هم تعریف کنیم، بعد ببریدش در چارچوب یک مدل فرآیندی کار تمام
کنید. درست. بعد اون صحبتتون که جلسه قبل فرمودین باید ویژگی ها و صفات و عوامل مشخص بشه، الان توی این مدل داره تامین میشه، درسته؟
احسن. الان ببین، الان مشخص تر شده. فقط جاشون معلوم نیست. یعنی من عدم تعادل در نقشه رو الان برابر با صفات منفی ریشه‌ای میبینم.
بله، متوجه.
بعد اون در کنار فقدان مهارت همه رو در یک رده میبینم. در حالی که اگه قرار مدل سازی بشه، خب اینا علاوه بر قاعده در فرآیند در یه جا قرار نمیگیره.
درسته. چشم. پس ما الان
نقش واحدی رو ایفا نکنیم.
متوجه شدم. بله. پس ان شاء الله ما الان در ادامه روی همین بحث میکنیم دیگه، چون شما
برای
من مزاحمتون نباشید.
بله، خیلی متشکرم از همه بزرگواران. التماس دعا دارم. خدا حافظ.
سلامت باشید. خدا
حافظ. آقای دکتر خیلی ممنونم از اینکه راهنمایی کردید.
خواهش میکنم. خدا شما رو حفظ کنه. التماس دعا.
سلامت باشیم. خدا نگهدار. خب متشکر میکنم از آقای دکتر، خیلی زحمت کشیدن بابت راهنماییشون. در خدمت استاد اقبت هستیم که اصلا در مورد این مدل نظر بدن و ببینن که اصلا این مدل درستیه و اینکه این مدل فرایندی که آقای دکتر فرمودن ما چطور باید داشته باشیم.
خب شما خودتون یه توضیحی بدین تا من رو توضیحتون. خدا خانم زرگری،
خانم زرگری بفرمایید.
در مورد چی توضیح بدم؟ الان این توضیحات رو خب خانم فریاد گفتن که
الان شما یعنی در واقع اون چیزی که مد نظرتونه ببینی، الان شما یه نشوز داری، یه شقاق داری، یه طلاق داری.
بله.
بعد نشوز و شقاق و طلاق سه تا مرحله هستن که اول از نشوز شروع میشه، بعد به شقاق میرسه و بعدا طلاق میشه. نشوز به معنی ناسازگاری، شقاق هم به معنی جدا شدنه که نوعا عاطفیه، طلاق عاطفیه، و طلاق هم که به معنی جدا شدنه. خب اینی که مثلا همه این بخشا رو که به این سه تا زدیم، در واقع این عدم تعادل، صفات منفی ریشه ای، فقدان مهارت، مجموعه اینا منجر به نشوز یا شقاق یا طلاق میشه، درسته؟
مجموعه شون که ممکنه هر کدوم از عوامل منجر به نشوز و شقاق بشه.
یعنی اگه سطحش پایین باشه این اختلافه، مثلا یه تک عاملی باشه، احتمالا به نشوز منجر میشه. ولی وقتی که همه این عوامل با هم دیگه فعال بشن، احتمال زیاد در وارد فاز شقاق میشه. و وقتی که این عوامل به سمتی برن که قابلیت حل و فصلم نداشته باشن، به طلاق منجر میشه. البته من خودم الان یه مشکلی توی این نمودار دیدم، مشکلش هم اینه که ممکنه که هیچ کدوم از اینها نباشه ولی طلاق اتفاق بیفته و اون طلاق درستی باشه. حالا ما اینو نمیدونم باید کجا بذاریم، ولی طبق آیات طلاق در اثر این شقاقه ایجاد میشه و شقاقه لزومن این نیستش که این سه تا عامل دلیلش باشه، ممکنه مثلا عوامل دیگه باشه. حالا من نمیدونم اینو الان چطوری باید اصلاحش کرد.
الان همین که شما همین نمودارتون رو توضیح بدین، خب مسائل معلوم میشه. الان سوال که من پرسیدم ازتون، این فلشایی که زدین از مجموعه اینا ایجاد میشه؟
بله. خب اصلا توی توضیحی میدم. چشم. حالا
تو نمودار ببینین، هر علامتی که تو نمودار میذارین به هر حال نشون است دیگه. یعنی مثلا شما الان این فلشایی که گذاشتین تعارض زوجی، مثلا پیشش یا عدم تعادل یا صفات منفی یا فقدان مهارته، این که مثلا فرض بگیریم آیا ارتباطی با این نشوز شقاق و طلاق داره یا نداره، این سه تا، یا این اصلا این فلش ها، این سه تایه فلش، سه تا فلش ها با این سه تایه این ارتباط داره یا نداره، اینا به اسی معلوم کنیم.
بله. خب ما یعنی هدف این نمودار این بوده که اینو نشون بده که تعارض زوجی در اثر سه تا عامل مهم میتونه ایجاد بشه که اینا هر کدومشون به صورت مستقلن: عدم تعادل در نفس، صفات منفی ریشه‌ای و فقدان مهارت تو حل اختلاف. که حالا آقای دکتر فرمودن که ارتباط اینا مشخص بشه، ولی من فکر کنم اینا ارتباط مستقیمی با هم دیگه ندارن. یعنی میتونه یه نفر تعادل نفس نداشته باشه، صفات منفی ریشه‌ای داشته باشه، یه نفر مهارت نداشته باشه، صفات منفی ریشه‌ای داشته باشه، اون یکی رو نداشته باشه. یعنی هر کدوم از اینها میتونه حالات مختلفی داشته باشن و لزوما ربط مستقیمی به هم دیگه ندارن. برای همین این سه تا به صورت سه تا عامل جدا مشخص شدن که هر کدومشون شامل ویژگی هایی میشن. مثلا تو نقش زنانه سه تا ویژگی ما داریم، تو نقش مردانه یه ویژگی داریم، تو صفات منفی ما 5 تا ویژگی داریم که هر کدوم از اینها میتونه یک عاملی باشه واسه نشوز یا شقاق یا طلاق. تو فقدان مهارت هم ما مواجهه با نفوذ زن و مرد رو داریم که به صورت متفاوتی، یعنی زن باید مهارت متفاوتی رو توی حل نفوذ داشته باشه نسبت به مرد، و مرد هم به صورت خاص باید یک مهارت ویژه‌ای رو در ارتباط با همسرش کسب کنه. و بحث مهارت رجوع به حکم هم باید توی مشکلات و مواجهه با اختلاف زوجین وجود داشته باشه. که هر کدوم از اینها، چون ما الان داریم روی ساختار منفی بحث می‌کنیم، هر کدوم از اینها وقتی که وجود داشته باشه، عدم تعادل در نفس، صفات منفی یا فقدان مهارت در حل اختلاف، هر کدوم به صورت مستقل میتونه تبدیل به نشوز بشه یا تبدیل به شقاق بشه یا به طلاق برسه. یعنی هر کدوم از اینها ممکنه که در واقع این سیر رو داشته باشه که در نهایت به هر کدوم از اینها برسه. یعنی فلشایی که زدیم، یعنی اینکه از هر کدوم از اینها ما میتونیم به این ستا برسیم. یعنی به صورت حالا خاص اینجوری نیست که نظیر به نظیر باشن، ولی طبیعیه وقتی که سطح و شدت این تعارض و مشکلات و این عواملی که ما بهش اشاره کردیم سطحشون سطح به نوعی پایینی باشه و درجهش درجه کمتری باشه، طبیعتاً ممکنه به نشوز برسه و به شقاق نرسه. اگر بیشتر باشه خب به شقاق و طلاق هم میرسه. یعنی منظور این بوده. ولی این که ارتباط چجوری الان بین این عوامل قراره که شکل بگیره رو ما نیازمند راهنمای شما هستیم. اصلا کلا این نمودار درسته یا نه، این دیگه کلیتش رو شما بفرمایید.
کلا رابطه نشوز و شقاق و طلاق، رابطه رابطه شدت اختلاف و شدت ناسازگاریه دیگه. یعنی هر چقدر که ناسازگاری شدیدتر باشه، پس بنابراین به سمت شقاق و بعدم به سمت طلاق. پس خود این به نظرم اگه نشوز و شقاق و طلاق رو به عنوان هر سه تاشو به عنوان یه خروجی بگیریم، ولی اینجوری باشه که نشوز جلوتر باشه، شقاق پشت‌تر باشه، طلاق مرتبه رو یه جور دیگه نشون بدیم،
یه افقی نشون بدیم، به صورت افقی نشوز شقاق طلاق
نشون بدیم بهتر.
درست.
مثلا از نشوز تا طلاق که وسطش هم میشه شقاق.
درست.
یعنی نمودارتون از نشوز تا طلاق باشه، وسطش نقطه گسستش رو بذارین. میشه یعنی رو به شما داریم راجبه از نشوز تا طلاق دارید حرف میزنید. اونتا ممکنه بعضی نشوزه ها به طلاق منجر نشه، پس بنابراین یه سمت نشوز وقتی حالت برطرف میشه به سمت اصلاح میره. پس مثل اینه که شما یه نمودار داریم وسطش نشوزه، قبل یه سمتش به سمت اصلاحه، یه سمتش به سمت طلاقه، و وسط اونی که طلاقه شقاق،
وسط اونی که طلاق،
همچین چیزی.
خب این اصلاحه رو چجوری باید نشون بدیم؟ یعنی این نشوزه برگرده به سیر، یعنی
اونو به اسلیم با یه رنگ دیگه نشون بدیم، که مثل این که در پس زمینه این کاری که شما دارید انجام میدین اصلاح هم دارید میبینید. یعنی نیست که الزاماً نشوز به سمت طلاق بره، نشوز محلیه که احتمال اصلاح وجود داره و میتونه به سمت اصلاح هم بره. یعنی در واقع یه دو راهه یه نشوز که دلست. از دو راه نشوز یکی به اصلاح کشته میشه و یکی هم به طلاق کشته میشه.
خب ولی اگه عدم تعادل و صفات ریمنفی اینا باشه که ما نظرمونی که کشیده نمیشه به سمت اصلاح.
چرا وقتی طرف توبه کنه یا عدم تعادلش خوب بشه؟
اگه خوب بشه نمودار ما نمودار تعارضه، یعنی در هر صورت مهارت نداره توی رفع نشوز. خب این نشوزه تبدیل به شقاق و طلاق میشه دیگه.
نه ممکنه شما در واقع تعادل هم نداشته باشه، صفت منفی هم داشته باشه، مهارت هم نداشته باشه اونم، ولی به نابه دلیلی سازش کنه و صلح و خیر.
خب یعنی که مهارت داره پس.
بله؟
یعنی مهارت داره دیگه و صلح و خیر.
من دارم بینید که اینا که اینطوریه رو شما مثل در تقدیر میگیرین، یعنی مثلا به همین دلیل رنگ نمودارتون هم عوض میکنین به دلیل اینکه میخواید جایگاه نشوز رو نشون بدین، میخواد بگین که نشوز مثلا مثل اینه که شما میگین تعارض زوجی الا و لابد به طلاق نمی انجامد، میشود که به طلاق هم نی انجامد.
درسته.
شما ممکنه بگی خب اگر نی انجامد که اسم شد دیگه تعارض زوجی نمیگذاریم، میگیم که به هر حال درسته، ولی اگه شما هر تعارض زوجی رو محکوم به طلاق بکنی خب این ممکنه تعارض زوجی باشه ولی طلاق صورت نگیره. میشه؟ خب آره. مثلا فرض بگیریم یه نفری به خاطر فرزندش یا به خاطر انگیزه های دیگه ای تعارض داره، یعنی در کشمکش هست، اختلاف درونی داره، حالا اینا تبدیلش میکنه به اختلاف درونی و زندگیش های ادامه میده، شما ممکنه بگید خب این اسمشو دیگه تعارض دیگه نمیذاریم، اسمشو میذاریم مثلا اختلافات درون خانوادگی، که حالا تعارض ما فقط در موقعی میذاریم که به سمت طلاق بره. من بعید میدونم نظر شما این باشه چون
نه دیگه، اصلا تعارض به هر رابطه طبیعیه. اصلا خیلی از نظریه پردازا میگن که اگه زوج زن و شوهری با هم دیگه بودن و بدون تعارض زندگی رو سپری کردن، یا اینا اصلا طلاق عاطفی گرفتن، یا در هر صورت اصلا با هم دیگه ارتباطی نداشتن. یعنی بحث اینه که تعارض و اختلاف یه چیز طبیعیه باید باشه. حالا ما اینجا باید این طبیعی بودنش رو یه جوری نشون بدیم به نظرم. یعنی منم یه همچین فکری دارم. حالا نمیدونم
کلا میدونید بحث ازدواج ما خیلی با تنوع انواعش خیلی ارتباط نداریم چون نوعاً و ما وضعیتمون اینطوریه که گیم یا یه نفر ازدواج میکنه یا جداه، ولی میشه که یه نفری مثلا ازدواج کنه یا همسری داشته باشه، توافق کنه مثلا سالی یک بار مثلا با هم باشن، مثلا ازدواج های اینطوری هم مدل بذارم. شما وقت دارین مدل کلی می نویسین بایستید مدلتون طوری باشه که انواع ازدواج رو هم فرا بگیره. در واقع ما بعضی ازدواج ها اون اینجوریه، مثلا زن و شوهر هستن ولی ممکنه خیلی دیر به دیر هم دیگر ببینن، مثلا یکی مال یه شهر باشه اون یکی مال شهر دیگه باشه، هر موقعی که میره اون شهر مثلا یه اتفاق میفته. شما میگه اینا تعارض ممکنه بین اینا اختلاف باشه و تصمیم بگیرن که با وجود این که این تعارض داره چون شهرش دوره این تعارضش خودش نشون نمیده، پس بنابراین تعارض وجود داره و میشه زندگی رو رفت. ازدواج طوریه که یعنی کلا زندگی خانوادگی طوریه که یه چیز عجیب غریبیه، یعنی آدم ها میتونن دشمنه هم باشن ولی زن و شوهر هم باشن.
خب بر اساس آیات رو چجوری میتونیم نشون بدیم؟ چون ما نمودار بر اساس آیات کشیدیم. الان این مدلی که مثلا تعارض وجود داره ولی در واقع این رابطه رابطه به سمت مثبتیه یا اینکه به اصطلاح به سمت روابط مطلوب پیش میره رو کجا باید نشون بدیم؟
همون آیه داره میگه و صلح و خیر در زمینش هم چه حرفیه داره میزنه.
خب پس ما نمیدونم این
یه چیزی که در اوج تعارض اینا با هم هستن.
خب ما الان چون داریم منفیشو نشون میدیم، منظورم اینه که مثبتشو یه جور دیگه باید بیاریم دیگه. ما داریم میگیم در چه صورتی در واقع ایشون وقتی میگن تعارض زوجی، پس ما الان مدل رو باید عوض کنیم، به خاطر اینکه تعارض زوجی یعنی اینکه الان هم مثبت هم منفی. ما این تعریفی که ایشون از اول داشته، شاید یه فرضی که داشتیم در مورد تعارض زوجی یه چیز منفی بوده، الان میتونه تبدیل به یه مثلا موضوع خنثا بشه که هم میتونه مثبت باشه هم میتونه
مثبت نه. تعارض زوجی میتواند منجر به طلاق شود و میتواند منجر به طلاق هم چی؟
پس ما بس صلح و خیر رو بیاریم بالای نشوز، یعنی در واقع اگه ما بخوایم به شکل افقی نگاه کنیم، میتونه مثلا اولیش صلح باشه، صلح و مثلا ارتقای رابطه باشه، بعدیش مثلا نشوز باشه، بعد چقاق باشه، بعد طلاق باشه. اینطوری میشه؟
حالا این رو در مورد بگیرین دیگه. این نکته اول اینه که مهمش اینه که شما نشوز رو محل طلاقیه دو راه بگیرین، یا به سمت شقاق میره یا به سمت اصلاح میره. در واقع اینی که دوتا منظور اینه، اینی که دو نفر زیر یه سقف الزامن، اینطور نیست که تعارض زوجی نداشته باشن. ممکنه تعارض داشته باشن و زندگیشون هم بکنن و دیگه چیه دیگه، مثل قرار داده ترکمن چای دیدین یه همچین چیزایی وجود داره تو خانواده هم هست. در واقع ازدواج تا به قرارداد عمل میکنه. شما ممکنه بگید چقدر بده، ولی به هر حال نباید در نظر بگیری. خب بریم سراغ بعدیش.
خب الان نکته شما فقط این نکته بود که ما همین بحث سیر نشوز به صلح رو هم درج بکنیم، درسته؟
بله.
خب الان یه مسئله دیگه که وجود داره، من گفتم اینو چه توضیحی براش داریم؟ اینکه بعضی از طلاق‌ها به دلیل این هستن که در واقع حکم هم جواب نمیده و به طلاق منجر میشه. یعنی ممکنه ما تعادل در نفس داشته باش، اصلا این ممکنه بر اساس آیات که ما تعادل در نفس داشته باشیم، صفات منفی ریشه این نداشته باشیم، حالت هم تو حل اختلاف داشته باشیم، ولی بازم به طلاق برسیم. میشه این یا نمیشه؟
نه.
مثلا مثل میمونه که مثلا اختلاف فرهنگی بسیار شدیدی که دو نفر اصلا نمیتونن با هم دیگه تعامل برقرار کنن، اصلا حرف همو نمیفهمن، یا اختلاف شخصیتی بسیار شدیدی که دو نفر اصلا توان این که توی فضاهای همدیگه قرار بگیرن و مثل همدیگه باشن ندارن و این باعث میشه که زندگیشون
افت بگیره.
چه عدم مهارت در موعظه و گفتگو.
خب یعنی ما باید این افراد یعنی میتوانن با هم زندگی کنن؟ خب زجر میکشن این افراد.
قرار داده دیگه، قرار دادیم کار زندگی میکنم،
یعنی زندگیشون بهتر از اینه، یعنی زندگیشون باشه و رابطهشون ادامه داشته باشه بهتر از اینه که طلاق بگیرن.
بله حالا خودشون تشخیص میدن. ببینیم من چند تا نکته رو
میگم، این میخوام بگم. خب پس اگر که مثلا توی حل اختلافشون اصلا مهارت هم داشته باشن، توی حل نفوذشون به نتیجه برسن که اینا به درد هم نمیخورن و خیلی با سلام و صلوات از هم جدا بشن، خب اینجا ما باید یه آیتم دیگه اضافه کنیم. اون آیتمو میتونیم الان ما اضافه کنیم یا نه؟
ببینید شما سه تایی که اینجا نمیشتونیم عدم تعادل در نر صفات منفی ریشه فقدان مهارت در حل اختلاف، مثلا ببینیم یه همچین چیزی درسته یا درست نیست. ببینیم طرف صفت منفی داره، ظلم هم داره، دو تا ظالم با هم ازدواج کردم و جفتشون هم صفت منفی داره، و تو ظلمشون هم نقطه مشترک پیدا میکنه، اصلا به خاطر اینکه یه ظلم مشترکی انجام بدن با هم ازدواج میکنن و تبت یدا عبی لحبم و تبما عبی و عبی و عبی کسم سیست و نار از ذات لحب، یا آیا به طلاق یا چیز کشته میشه.
نه.
شما صفات منفی که شما اینجا دارید میگین منفی ریشه ای، این صفات منفی ریشه ایست که
تو بستر ایمانیه،
در بستر زندگی و در واقع در اون تعارض خودش نشون میده و منجر میشه که طرف حرفی رو نپذیره، حرف حقی رو نپذیره، یا روی حرف باطل خودش در حوزه زندگی خانوادگی اصرار کنه. مطلق نیست، این مطلقه این نیست، یعنی صفات منفی ریشه ای چه بسا ممکنه که دو نفر ازدواج کرده باشن اتفاقا اینا روی از هم جدا بشن، چون شما تعجب میکنی از این که چرا این دوتا جدا میشن، خب جدا میشن به دلیل این که اینا وحدت چیزی پیدا کرده، مثل ازدواجای تشکیلاتی. ازدواجای تشکیلاتی
خب اینا توی این شکل چجوری قابل تبیینه؟
خب بگم این صفات منفی ریشه ای که اینجا یه هایی ظهور پیدا میکنه جاش اصلا اینجا به نوعی نیست، در واقع مثل این که اینا این پس زمینه این دوتاست. یعنی
شما نموده رو الان همینجا که صحبت میکنین خودتون بکشین، خانم زرگر قصد کنه دستش رو شما خودتون زحمت بکشین تو نموده رو نشونمون بدین، فکر کنم اینجوری بهتر بشه.
ما خیلی هر دفعه این نمودار کشتیم، مثل همه الان که کشتیم به عنوان نمونه و مثال دادیم، حتی دیدیم که یه نمودار مثالمون یه رفته تو چیز تو لحظه عمر نازل مثال میزنیم، چون این نمودار کشتن این کار سختیه. یعنی
کار مثال نزنیم دیگه، به عنوان یه چیز قطعی برامون بکشید اگه
میشه. بله این مثلا نمودار برای من مثلا 5 ساعت وقت میبره، یه بخوام یه نمودار بکشم درست باشه یا حداقل 50 ساعت هم زمان میبره. من متأسفانه خب مثاله میتونم بزنم، مثالشو که من این مثاله دارم میزنم، اما اگه بخوام بکشم 50 ساعت حداقل زمان میبره. همین کوچولو موچولوی که آدم نگاه میکنه
خط من نمیشه این 50 ساعت رو بذارین نرمون
والا چی بگم
نمودار اصلیشونه دیگه، میخوان اینو تلاشاشونه کردن دیگه، ما تلاش خودمونه کردیم.
این نشوزه، نشوز یه سرش به سمت چی میخوره؟ یه سرش به سمت طلاق میخوره و ما اول وقتی نمودار میکشیم با اسی مفهومی ببینیم چی کار میخوایم بکنیم. مثلا همینطوری که
ایشون الان هدفش تبیین همون تعارض زوجیه،
خب حالا به هر حال از اینجا شروع میکردیم دیگه، وسطش یه چیزی میاد به نام شقاق، وسط قرار میگیره نقشه باب نقشه چی داره؟ نقشه واسطه ای داره. بعد اینجوری میشه. حالا ممکنه این نشوز برگرده به سمت اصلاح اصلاح روابط که نقشه چی داره؟ نقشه داره که بیخیال میشه طرف. اصلاح هم به این معنی نیست که اینا بلو بلو بلند ها به من نیست، اختلاف ندارند و تعارض ندارند، یعنی توی این منطقه به معنیه این نیست که دو تا حالت داره، یا بدون اختلاف هم یا با اختلاف هم.
الان تعارض فرقش با اختلاف چیه از نظر شما؟
تعارض زوجه یعنی این چیزی که منجر میشه که یه ضدیتی که منجر میشه که اینا تصمیم بگیرن برن به سمت فکر طلاق تو ذهنشون بیاد.
پس در واقع همون تعارض مادرش همون نشوز و شقاق میشه دیگه، درسته؟
آره دیگه، ما اصلا همین کارو کردیم.
اختلاف منظورمون همون اختلافات عادیه که لزومن
تعارض یعنی این تعارض اینجا اصلاحه، با وجود اینکه اصلاحه یعنی اگه این کارو نکنیم بعدم مشکل پیدا میکنیم، چون فکر میکنیم که هر یعنی هر اختلافی رو ما به حساب چی میذاریم؟ تعارض میذاریم، در صورتی که همین الان به اونایی که هر کی که زندگی داره بگی که اختلافتون با خانوادتون چیه، خب یه لیست پر میکنم که ما سره نمیدونم مهمونی رفتن اختلاف داریم، سره نمیدونم فلان اختلاف داریم، تربیت فرزند اختلاف داریم، داریم زندگیمونو میکنیم دیگه.
پس این رو حتما باید قیش کنی خان زرگری، شما باید حتما این تفاوت تعارض و اختلاف رو بگی و بگی معادله این تعارض هم نشوز و شقاقه، ولی با اختلاف چیزی که ما به دست آوردیم متفاوته بر اساس همون معنی نشوز و شقاقه.
این نشوز نشانه ایست برای چی؟
تعارض
نشانه درگیری دو دینه، این تعارض میشه نشانه نشوز یا نشانه تعارضه. شما با نشوز بفهمید تازه دو مدل نشوز داریم، یه نشوز مرد داریم یه نشوز زن داریم که اونو قبلا هم صحبت کردیم. نشوز مرد وقتی اتفاق بیفته که الان شقاق اتفاق افتاده، یعنی نشوز مرد همون شقاقه تقریبا، فاصله این نمودار فاصله این تا شقاق بین زن و مرد خیلیه. توی مرد خیلی کوتاهه بین نشوز شقاق، ولی توی زن فاصله داره، یعنی تا شقاق برسه کلی راه داره، مثلا 50 بار نشوز بکنه که یکیش رو به شقاق مثلا فرق بشه، ولی مرد همون یکی نشوز بکنه دیگه رفته، ممکنه بره به سمت. حالا اینا باید تفاوتش حتما نشون بدیم، زنون مردونش بکنه. حالا میشه این، شما الان راجبه این داری حرف میزنی، حالا اینی که دارید حرف میزنید چرا نشوز اتفاق میفته؟ اینجا من کاری ندارم که بگم این زن و مرد هم مذهبی هم غیر مذهبی هم دیگه، جفتشون ظالمن، ممکنه جفتشون ظالم باشن زندگی رو خوب بکنن، ممکنه جفتشون مؤمن باشن طلاق بگیرن. این حالا یعنی من اون صفات پایه‌ای که مثل ظلم و نمیدونم اینا هست اصلا نمیتونم اینجا بیارم، درسته خان فیاض؟
دارم سعی می‌کنم بفهمم ولی خیلی متوجه نشدم.
ببینید دو نفرن مثل ابولهب و همسرش ظالم هستن یا نیستن؟
بله اونا هم به هم به این نموداره نمیرسن، ولی من میگم ما میتونیم اینو یه قیدی بزنیم، بگیم ما داریم تعارض رو توی بستر ایمانی داریم معنی میکنیم، یه توی بستر ایمانی که اصل بر ایمان، اصل بر عدالت، اصل بر احسانه، اگه ظلم و خودبینی و فلان باشه این دیگه قطعا موجب نفوذ میشه دیگه، نمیشه؟
نه.
چون تعهدشون و میثاقشون روی رابطه ایمانی بوده.
همه دو تاشون فکر میکنن مؤمنن.
دارن ظلم میکنن. خب روانشناس میاد همین، یعنی مشاور میاد همینو بهشون مثلا نشون میده دیگه، که اون فهم میکنه داره وظایفش رو درست انجام میده، ولی مثلا داره خانمش رو توی صفتی روی نقشش تضعیف میکنه مثلا. خب روانشناس اینا
ببین شما الان وقتی یه نفر مثلا تعارض و زوجین داره از میپرسیم مثلا دفتشون میگن نماز نمیخونیم، شما میگیم بری اول نمازاتون رو درست کنید بعد میای تو من زوج اینتون رو اصلاح کنم؟
نه خب ممکنه تعادل نقششون مشکل داشته باشه، ما اونو کار نداریم باشه.
دوتاشون نماز نمیخونم میان جهنم.
خب هدف نمودار ما اینه که همه افراد رو در بر بگیره الان، یعنی هر تعادل.
شما جواب منو بدین درست میشه دیگه. شما تو مشاورتون، تو دفتر مشاورتون بردار یه نفری میاد یه من نماز نمی کنم، شوهرم نماز قبول هم نداریم، مصدمونیم یا آره مصدمونیم.
خب من به اونش کاری ندارم دیگه، اون مواردی که باعث اختلافشونه همونو میگیرم میکشم بالا.
پس من کاری ندارم به اون، یعنی من یه حتی اقل دیگه مصدمون بودم که شنیدم حالا ممکن مثلا باشون راجعه به این که خب خوبه نمازم بخونید بد نیست، حالا دستایی اینطوری مطرح میشه. به هر حال میخوام بگم شما داری راجبه این، شما هم این داری صحبت میکنیم چی شده که کار اینا به نشوز کشته، یا هم این که خب چه اشکال داریم دیگه که من میخوام برم سر کار این نمیذاره.
خب یعنی قوامیت
رو مصبت نمیذاره،
تعادل نقش مشکل داره.
درسته من میخوام این کار بکنم نمیذاره، این خانوادشون دخالت میکنه، این فلانه، از این حرف رو میزنم دیگه، درسته؟
بله.
خب شما
ما میریم روی تعادل نقش، میریم روی تعادل نقش کار میکنه.
خیلی پس ببینی اول چیزی که اینجا اون چیزی که منجر به نشوز میشه افراد، یعنی افراد رو یه سری اختلاف اول ایجاد میکنه.
آها فهمیدم. بله بعد اون چیزی که مانع از این میشه که نشوز هر شی، اون موقع اون صفات منفی، صفات منفی باید بیاد بین نشوز و شقاق یا شقاق و طلاق.
اختلاف اول ایجاد میشه، اختلاف باور و عمل. حالا باور از اختلاف باور و توجه عواطف عمل مثل چی؟ مثل اینکه میگه که من خیلی دوستش دارم و اصلا به من التفات نده، من خیلی سعی میکنم فلان کار رو بکنم اون نمیکنه، من اختلافی ایجاد میشه.
نه.
پس از یه اختلافی شروع میشه عکس طی میکنه، به جایی که از اون ور بره از این ور شروع کنه اختلاف تشدید شدن، تشدید اختلاف چی میاره؟ نشوز میاره. بعد چی میشه؟ به شقاق میرسه. حل نشدن اختلاف
اینجا میتونه تشدید اختلاف نشوزم نیاره، یعنی ممکنه تو بعضی نشوز بیاره، ممکنه بعضی نشوز نیاره. خب
بله دیگه،
افرادی که اختلاف دارن و تعارض هم دارن ولی نشوز ندارن.
بله بله میاد دیگه به این سمت، ممکنه همینجا برگرده، اینجا میاد تا اینجا برگرد،
یعنی از یعنی اصلا تو اختلاف میمونه، یعنی یا نشوزه یا عدم نشوزه مثلا.
بله بله
دو تا گزینه میشه، نشوز عدم نشوز.
یعنی در واقع همون چه اصلاح با اختلاف دیگه، نه اینجاست گفتیم دیگه. منطقی از یه حدی میرسه به حدی که میرسه که یوهایی میره میفته تو این مرز، بهش میگیم نشوز. ولی بعضی ها حدش رو تا همین دم مرز نگه میدارن. دیدین؟ خیلی هم حرفه‌ای هم، یعنی حتی میذارن همون کتکاری هم میکنن دارن، ولی تا دم این که بخواد نشوز بشه برمیگرده. نوارم اینا به صورت سینوسی عمل میکنن، خیلی هم جالبه. مثلا شما وقتی نگاه میکنیم میبینید با این سطح اختلاف هرکی بود ده ها بار جدا میشه، ببینید اینا با
آره ولی نشوز ندارن. بله منم دیدم،
چون میرسه به یه مرزی که به نشوز برسه برمیگرده. حالا دلایلی داره، حالا اونا خود این دلایلش جالبه. خیلی این دوتا جالبه خانم زرگری. یکی از علتهایی که این اختلاف اتفاق میفته و سمم نشوز مسائل جسمانی زنه. والا این هم خودش نکته ای بعضی از خانم ها مزاجشون خیلی، یعنی اصلا بحث جسمه،
یعنی چون نیاز داره به همسرش این باعث میشه که این به نشوز نکشه.
مسایه خانم ها هست دوره هاشون، دوره های آهیانشون نمیدونه اصلا قوقا میکنه اینجا، بعد بعضیش رو میکشونه به سمت نشوز. به همین دلیل تو آیه قرآن هست که یسأل مکن محیز قلوب از بگذاریم. این تفسیره بود. حالا این اختلاف به این سم میره میشه نشوز. حالا تمام این چیزی که شما میخواییم بگیم توی این بخشه که
خب این اختلاف رو ببینید بالا دیگه، همون جایی که اختلاف نوشیم کشیدگی داشت
این چیز دیگه، اختلاف میاد اینجا پهن میشه اینجا، اون مال اختلافیه که بعد جمع میشه،
چون که ما اونجا نشوز هم داریم بالا نگاه کنین، خود اون نشوز میشه اختلاف به سمت نشوز دیگه، شقاق طلاقانه خود این اینجا میتونیم مطرح کنیم
دیگه. الان اینجا دارم روندش رو میگم دیگه،
روندش
خب حالا اختلاف باور و عواطف و عمل رو، حالا این اختلاف باور و عواطف و عمل به واسطه چه چیزایی به وجود میاد؟ به واسطه چند تا مؤلفه اصلی داره که شما اینا رو آوردین، مثلا نشناختن نقش هاست، همین چیزی که گفتیم فضله، بعد عدم تعادل در نقش ها و همچنین مهارت ها، این دو تا اصلی گفتیم. حالا
صفات منفی هم گفتیم، صفات منفی رو میگین اینجا نباشه؟
چیم؟
صفات منفی.
نه نه ببینی الان
اگه صفات منفی
نه نه ببینی اختلاف باور و عواطف و عمل شروع میشه. اون چیزی که خب گوش بدیم ببینی چی میگم، اون چیزی که منجر میشه که این اختلاف باور و عواطف و عمل از اینجا حرکت کنه بیاد به اینجا و وای نسه بره 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 تا طلاق، چیه؟ اون صفات منفیه فرده، اون لجبازیشه، اون بی‌تقواییشه. یعنی این داره حرکت میکنه، یه همطور که میاد 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 میفهمه که اشتباه کرده، اشتباهشو نمیپذیره، بعد مقایسه میکنه، بعد مقایسه، بعد زندگی خودشو به آتیش میکشه، بعد نمیدونم زندگی خانواده رو به آتیش میکشه، بعد فلان فلان فلان. همینطور که میاد وقتی نگاه میکنه میبینی این حرکته، این سیره، این جریانه به واسطه چی وجود میاد؟ به واسطه عاملی به نام بی‌تقوایی نوعنا اونایی همش نیست، اونایشون که در واقع پس زمینه این طوریه، یا بی تقواییه
و همین که تو آیات در آورده بود نمیشه اینجا بنویسیم؟
چرا دیگه؟ حالا اونا رو دیگه میتونیم
خودبینی و خصاصت و اینا، بی تقوایی و برتری جویی.
حالا این دو حالت داره، این وقتی بی تقواییه که در واقع یه اختلاف چی باشه؟ اختلاف بر غیر حق باشه، ممکنه اختلافش بر حق باشه. اگه اختلافش بر حق باشه چی؟ ممکنه هم هست همین باشه، اختلافش بر حق باشه،
به طلاق بکشه، مثل چی اختلاف بر حق؟ مثلا اعتیاد پیدا بکنه به آتیش.
پس صرفا اختلاف داشتن دو حالت داره. ببینید اینطوری که طلاق همیشه طلاق از وقتا لازمه، طلاق کن حاکمی هر حاکمی اوقعیه که مثلا طرف فرض بگیر قبلم این نماز میخونده من مشروبات مصرف نمی کرده، تو اینجا بودم الان داره مشروب مصرف کنم، من نمیخوام همچین زندگی رو، من شوهری میخوام، من با شوهری زندگی کردم نماز میخونده و مسکرات نداشته، من نمیتونم اصلا این پدر بچه های من باشه، خب این تقوا داره رعایت میکنه و طلاق هم میکنه. نمیتونی شما بگیم تا آخر عمر زندگی بکنی وقتی که جهت کافر شده اصلا. خیلی جا اصلا سوره داریم دیگه، سوره ممتحنه داریم، بند خدا کافر شده شما اصلا نمیتونید باشید، بایستی طلاق، باید طلاق بگیره، نه که میتونه از اگه بخواد متشرع باشه خودش باید بگیره. پس بنابراین هر تعارض زوجینی و هر نشوزی و هر شقاقی و هر طلاقی بی‌تقوایی نیست. خب این رو بگیم، نمیشه که نگیم که بله تعارض زوجینه و بایستی به طلاق منجر بشه، باید به طلاق منجر بشه، اینطوریه. حالا تو اون قسمتی که اختلاف بر غیر حق و اختلافاته، این نمودار چیده میشه دیگه، اون چیزی که جهت این نمودار رو به سمت طلاق میبره تقوایی و میتقواییه که اون میشه تقوایی ارها که تو آیات داریم، مثلا اون محور اصلی شماست. حالا مسادل تقوا تو سوره ذکر شده دیگه، درست شد؟
رفتش نمودارتون.
بله
من تقوا داشتم. نه میشه با همین نمودار سوال بودم؟ چرا؟
تموم شد دیگه
نمودار. خاله حس میپرسم واسه این که ته فلش رو ننوشتیم، میشه طلاق دیگه، درسته؟ ته فلش میشه طلاق. بعد الان مسئله اینه که اون افرادی که اختلافشون اصلا اختلافی ندارن و صفات منفی دارن چی میشن؟ اون اصلا تو تعارض
اصلا ما بحث نمی‌کنیم،
پس ما الان تعارضایی که داریم مطرح می‌کنیم توی بستر کفر هم ممکنه باشه، یا الان داریم جامعه مؤمنین رو داریم مطرح می‌کنیم، یعنی نمودار ما مربوط به جامعه مؤمنینه یا مربوط به همه افراده؟
ما مربوط به جامعه مؤمنینه و جامعه مؤمنینمون دو گروه هست، یا اینه که میخوان بر حق جدا بشن کمکشون میکنیم به جدا شدن.
آها درسته.
یعنی مشاوره نقشش دو تایه، یا اینه که تشدید کننده تعارضه یا برطرف کننده تعارضه، که اینا رو شما تو روانشناسی نداریم.
آها یعنی اصلا ممکنه یه جایی باید تشدید کننده تعارض باشه، درسته؟
بله دیگه. اگه یه نفری کلن از مدار انسانیت خارج شده، امنیت زوجش رو به خطر انداخته، ممکنه شما این بند خدا رو به خودشون فردا دیگه جون سالم در نره.
من دقیقا الان یه همچین موردی رو دارم. این بند خدا الان دو ماه اومده خونه پدرش، یه خانمی که دو تا پسر بزرگم داره و دفعه آخر در حال خفگی اومده، یعنی از مثلا 20 ساله که شوهرش داره کتکش میزنه و این مثلا تو اون فضا مونده و الان مثلا این زن خیلی سخته که کمکش کنیم طلاق بگیره، به خاطر اینکه نه از جهت مالی اونجوری هست، نه اینکه مثلا میتونه مستقل زندگی کنه. یعنی یه سری مسائل
اونا دیگه نمیدید شما شرایطش رو ببینید، ببینید صلاحش هست یا صلاحش خب معلومه صلاحش نیست، پس باید کمکش کنی که بره سر زندگی.
خب ولی چون همسرش اصلاح نمیشه، اون امنیت جانیه هیچ وقت وجود نداره، یعنی تا چند بار تا پای مرگ رفته، یعنی در این حد شدت داره.
خب این که بنده خدا من اصلا نمیره، حالا تو خونه هم سرش بمیره بهتره.
آه یعنی میگین که بازم اینجا یه سری مساله اولویت داره.
شما دارین یه موردی رو مثال میزنم این که دو طرفش زجر و
آره. خب من کاری که کردم بهش گفتم که شما بمون، چون همسرش اینجوری هست که هی پیغام پس خان بفرسته، گفتم فعلا بمون تا بیا تعهد بده که مثلا اگه دیگه این کارو کرد مثلا حق طلاق رو بگیری، اگه این کارو کرد این مثلا برفرض تو بشین دوباره بیا خونه پدر، اگه این کارو کرد، یعنی گفتم تو تعهد نداده نرو، یعنی گفتم بیا مکتوب بکنه، حالا فعلا که هنوز اخرشت پایین نیومده ولی اونم در واقع میشه. پس من الان یه سوالی دیگه هم اینه که اینجا ما اگه اختلاف باور و عواطف و عمل داشته باشیم به سمت نشوز بره، بعد اختلاف حل نشه، اینجا الان ما شقاق رو بذاریم یا نه؟ یعنی بعد از حل نشدن اختلاف ما الان گزینه شقاق رو میذاریم بعد طلاق رو میذاریم دیگه، درسته؟
بله.
بعد اون نشوزا و شقاقایی که اونو نباید نشون بدیم اینجا، یعنی لازمی فلش ها رو برگردونیم، مثلا نشوزی که همواره مثلا وجود داره ولی به طلاق ختم نمیشه، اینو لازمه اینجا
به سمت اصلاح.
خب نه مثلا نمیره، مثلا فرض کن طلاق عاطفی زوجین اینجا مطرح میشه دیگه، اینا مثلا مواردی رو ما داریم که زن شوهر توی خونه زندگی میکنن، بچه‌شون هم هست ولی سلام خدافظ هم با هم ندارن، این جدا توی اتاق میخوابه، اونم جدا توی اتاق، فقط با بچه‌شون صحبت میکنن در مورد مسائل بچه.
خب اونا رو باید یه کاری کنیم که مهارتشون یاد بدیم که زندگی کنن دیگه، نمیشه که اینطوری،
یعنی این حالت بهترین حالتیه که تونستن زندگی کنن، مثلا همسرش مثلا اهل مشروب، اهل روابط متعدد، اهل هزار تا مشکلاته، این خانم یه خانم مؤمنی که به خاطر دخترش و اینکه مثلا دوست داره که دخترش بالاخره حداقل سایه پدر بالا سرش باشه، علاوه بر مسائل چیزی میکنه مالی که داره ولی جدا نشده، ولی ترجیح داده توی خونه باشه مثلا همخونه و هیچ تعاملی با همسرش نداره، ولی دخترش خوشحال از این جهت که هم پدرش پیششه هم مامانش.
خب اینم خودش یه سبک زندگیه دیگه، به همین دلیل گفتم که همون مطلب اول که گفتم همین بود دیگه، شما ممکنه یه نفری قرار داد داشته باشه مثلا میگه من با تو کاری ندارم اینجا زندگی میکنی، بعدا اصلا اینا زندگی های قرار دادیه. تو بحث ازدواج خیلی از این مسئله پیش میاد که شما با قرار داد زندگی میکنه، حالا ممکنه بعضی بگن این خیلی بده ولی خب به هر حال،
یعنی ممکنه تو همین نشوز پس بمونن، یعنی این نمودار اینجوری هم ما میشیم توضیحش بدیم که این نشوز ممکنه اصلا به شقاق و طلاق نرسه یا به شقاق برسه متوقف بشه، درسته؟
ما دیگه نمیگیم نشوز، میگیم شقاق دیگه.
شقاق
اصلا ساخت ساز و کارش خیلی فعاله
برای حل مشکله. بعد اون ارتباطاتی که دکتر بهرامی گفتن باید مشخص بشه، بحث عدم تعادل نقش و بحث صفات منفی اونها، اینها رو الان ما اینجا نمیتونیم بیاریم با هم
دیگه، میتونیم اینجا بیاریم دیگه اینجا.
خب نسبت خب اینا رو به صورت به قول دکتر موزاییکی بزنیم یا با هم دیگه ارتباط دارن؟ چون من چیزی که متوجه شدم مفهومی که ما از اینا گرفتیم اینا اصلا لزوما با هم دیگه ارتباط ارتباط متقابل ندارن، یعنی صفات منفی میتونه نباشه ولی عدم تعادل نقش باشه، تعادل نقش میتونه باشه صفات منفی، یعنی هر کدوم از اینها میتونه مدل‌های مختلفی داشته باشه، به هم ربطی ندارن، طرف ممکنه مهارت نداشته باشه از اونور صفات منفی داشته باشه، یعنی رابطه مستقیم ندارن. بعد اینا رو چجوری به شکل فرآیند ما اینجا میذاریم؟
کلن شما یا مبنای فردتون یعنی اختلافتون بر حقه یا غیر حقه، یا وقتی اختلاف بر غیر حق دارن به سمت تقوا میرن یا بی تقوایی میکنن، دو تا حالت پیدا میکنن. یعنی اگه این تقوا داشته باشه به سمت اصلاح میره. پس بنابراین اون چیزایی که مربوط به بی تقوایی مثل ظلم برتری فلان میاد روی این بی تقوایی میشه مصادیقه بی تقوایی، یا پس بنابراین تا پیدا میکنه اختلاف هم سطح پیدا میکنه، یکیشون اصلا اختلاف وقتی میگیم با حالت پیدا میکنه چه حق باشه چه غیر حق باشه.
نه هم
واسه یه نه هم واسه عزله، یکی هم عمله، البته با برای عمل میشه.
یعنی چی فرض؟
فرض یعنی همون تعادل نقش ها دیگه.
خب واجهشو که نداریم الان ما توی
سوره، یعنی همون تعادل نقش ها رو بهش میگیریم، همون که داریم گذاشتیم باشه خودتون گذاشتیم.
پس میشه تعادل نقش، بعد باور و عمل، مهارت ها کجا میشه؟ مهارت های
همه میاد تو باور و عمل.
خب اینا رو به صورت جزئی نباید بنویسیم دیگه،
دیگه لازم نیست، اونا دیگه بعد هم جایی دیگه
توضیح بدیم که این باور و عمل میتونه
یا میتونه حق باشن میتونن ناحق باشن.
یعنی چی تعادل نقش میتونه حق باشه یا ناحق باشه؟
یعنی مثلا اون که
عدم دیگه، عدم تعادل نقش، مثلا ناهماهنگی در باور و عمل.
آره مثلا به خاطر ناهماهنگی، ولی اون ناهماهنگیش درست، مثلا زن میخواد مثلا بره راننده کامیون بشه، آقا میگه که آخر راننده کامیون که نمیشه، شد اختلاف داره.
خب دیگه اسمش تعادل نمیشه که، وقتی میگیم تعادل یعنی همون سه تا ویژگی زن یه دونه ویژگی مرد دیگه.
بله منظور اینه که عاملش تعادله، عاملش باور یا عواطف یا عمله.
پس میشه تعارض نقش، مثلا میشه تعارض نقش، تعارض باور عواطف و عمل.
اینا بله دیگه، اینا وقتی میرن
اینجا تعارض نقش میتونه به اصطلاح مربوط به تعادلی باشه که طبق نظر خدای تعالی است، یا میتونه نه تعارضی باشه که
برای شما که میدونید بهتره، به خاطر اینکه اگه حق باشه میتونید درست بگین، اگه نه حق باشه میتونید اونطوری بگین.
چجوری می‌نویسین؟
یعنی باید بگین بر مبنای تعادل، بر مبنای فلان. یعنی بعد وقتی میگیم غیر حق یعنی تعادلش ناتعادله، وقتی میگیم باور و عواطف و عملش، اگه حق باشه یعنی یکیشون حقه یکیشون باطله، مثلا اینطوری. شما میگین پایه اختلافشون بر مبنای نقشه یا بر مبنای؟
خب آخه الان اگه یه نفر حق باشه یه نفر ناحق، بالایی میشه یا پایینی میشه؟ مثلا مرد میگه راننده کامیون نمیخواد بشی، این حقه. زن میگه میخوام بشم، ناحقه. این میشه بالایی، اختلاف بر غیر حق دارن یا حالا اختلاف بر حق دارن.
میتونم اینجا بنویسم دیگه، همین بالا اختلاف بر عواطف عمل، اختلاف در تعادل نقش ها. دارم پاکش کنم.
اختلاف بر عواطف عمل. حق و غیر حق رو بیارید اونجا، بی تقوایی رو بیارید اینجا. آها اصلا اونو بیارید پایین، اون کامل اونو بکشید پایین، فکر کنم میاد روی حق و غیر حق.
اختلافشون کشته میشه تا برسه به طلا. حالا ممکنه حق باشه یا ناحق باشه.
خب الان مثالی که زدم حق میشه یا ناحق میشه؟
مثالتون برای
همین کامیونی که خودتون زدین، الان این اختلاف یکیشون حق یکیشون ناحق، ما میبینیم شو اختلاف در حق یا اختلاف ناحق.
اون میشه اونی که به هر حال اگه اون خانم تصمیمش تغییر نده و بخواد الزاماً الا و لا بود راننده کامیون بشه، خب اون چی میکنه؟ اون در اساسه یه بی تقوایی داره میگه دیگه. اگه بخواد روی این بی تقواییش بمونه میره تا طلاق.
پس ناحق و حق باید بره این بر، یعنی بی تقوایی موجب اختلاف بر غیر حق میشه، تقوا موجب اختلاف. خب فلشتون اون بره، ولی یعنی اون دایره ها باید بیاد ته فلش نه سر فلش.
نه منظورم به اینه که این،
یعنی اگه بی تقوایی باشه اون اختلافی که اون بالا نوشتین، اختلاف باور و عواطف و عمل، اختلاف در تعادل نقش ها، اگر بی تقوایی باشد میشود اختلاف بر غیر حق، اگر تقوا باشد میشود اختلاف بر حق.
بله. بعد شما ممکنه توی یه طلاقی یکی از این زوجینتون به حق باشه یکی به ناحق باشه، آخرش هم طلاق بگیرن. یکی به حق یکی به ناحق.
خب پس این یکی یکی هم میشه دیگه، در واقع اینجوری نیستش که ما بگیم کلن این اختلاف به حق است یا به ناحق.
بله دیگه، بله.
یکیشون ممکنه حق باشه یکیشون ممکنه ناحق باشه.
اینطوری که بکشین بین این فاصله میفته قشنگ. الان شما تو این خط خطوط قشنگ چیزا رو میبینید دیگه، فرایند رو دیده میشه.
بعد اون اختلافی که به حق منجر به طلاق میشن پس ما داریم اینجا، درست شد؟ فقط این چیزو نمیتونید، دایره ها رو جابجا نمیکنین، یعنی موافق نبودید؟
میخوام بگم از این شروع میشه و همطور ادامه پیدا میکنه، یعنی در واقع اینطوریه. ببینید
آها، اختلافه میشه نشوزه،
این جمع همچوری ها میره تا طلاق. این منظور این حرکت
ممکنه،
یعنی از اینجا شروع میشه، ممکنه هر جایی وایسته، ممکنه اینجا 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 وایسته.
اینا یه خورده الان از هم جدا جدان. الان اون اختلافی که بالاش نوشتین چه ارتباطی به این، یعنی میخوام بگم این
همونه همونه متعادل، هر کس دو حالتش نشون میده.
خب اختلاف باور و عمل همون اختلاف بر حق و غیر حق دیگه، باید بیاد پایین. یعنی میخوام بگم الان بیاد روی اینا، بیاد بین اون اختلاف حق و غیر حق قرار بگیره، اون نمودار بالاییه.
بله دیگه، میخوام همینه،
منظور همینه.
بله.
بعد اون چیزای جزئیشو که خانم زرگری در آورده، ویژگی هایی که از کل آیاتم به دست اومده، مثلا مثل حرص و طمع، مثل بحث روابط نامشروع، چیزای اینطوری رو ما الان تو این نمودار باید بیاریم یا نباید بیاریم، یا که دو تا نمودارش کنیم اونا رو تو یه نمودار بیاریم، تفصیلی تر این قسمت اختلاف باور و عمل مثلا حوزه هاش رو بنویسیم که مثلا چیا هستش توی قسمت
مثال دیگه. مثالاش هم میتونیم یاد باشه، ممکنه خیلی بیشتر از این حدی باشه که شما دارم.
آها تو خود پس بهترینه که ما این نقشه کلیه رو بیاریم ولی اینا رو توضیح بدیم، درسته؟
بله.
یعنی توی نقشه بگیم بر اساس آیات مثلا این ویژگی ها اینا به دست. میشه برامون سیوش کنیم؟
بله انشاءالله، دارم برات
دستتون نکن خانم زرگری، ببخشید من خیلی صحبت کردم.
دستتون برام نکنه، خیلی ممنون، اینجوری خیلی بهتر پیش رفت. فقط من یه سوال دارم، اونی که من الان بین تمایز بین اختلاف و نشوز من مشکل دارم، چون ما از اول گفتیم که نشوز در همه خانواده ها هست، وقتی شدید میشه شقاق. الان هم اختلاف رو میگیم همینجور، اختلاف هم تو همه خانواده ها هست.
نشوز رو نگفتیم تو همه خانواده ها هست، کی گفتیم تو همه خانواده ها هست؟
چرا گفتیم که نشوز یه چیزیه که ممکنه در همه جا باشه، منتها وقتی که ترس از نشوز پیدا میشه باید حالا
اینجا برامون بقای نشوز مطرحه.
بقای نشوز، بله.
اختلاف ممکنه به نشوز برسه یا ممکنه نرسه.
از اینکه این مشروع باقی میمونه. درسته اون چیزی که گفتیم درست.
چی یه بار دیگه میگین استاد که منظور
ترس از نشوز؟ درست گفتن، چون نشوز داره جزی موردی که میاد و میره دیگه، نه با همه اختلاف هست.
ترس از نشوز رو فقط برای زن گفته، برای مرد نگفته. مرد نشوز کرده دیگه، ولی برای زن میگه اگه ترسیدین که، یعنی اون ترس انگار که برای زن باید سریع به فکرش افتاد و زن مثلا انگار که با این روش میخواد که اظهار نارضایتی بکنه که مرد بیا طرفش که اون حل بشه، برای همین میگه اگه ترسیدین از نشوز شما به اون راهکارها پناه ببرید. ولی برای مرد که دیگه
مثلا مرد میگه و این امرأت خافت من بقیه
نشوز، چون دیگه حالا چی بشه که مرد بخواد نشوز بکنه، یعنی دیگه از این نیاز مهمش صرف نظر بکنه، دیگه چی بشه که این اتفاق بیفته؟ و اگه این اتفاق بیفته یعنی دیگه تو باید مثلا چیز کنی دیگه، اون مسیرا دیگه ترس از نشوز نیست که خود نشوزه. حالا نمیدونم اینجا ترس از نشوز رو بذاریم، میشه ترس از نشوز زن باشه، نشوز مرد باشه، اینجوری بکنیم بهتر نیست یا
دو تیکش بکنی؟ اونا دیگه میتونی، ولی فکر کنه الان فعلا همینطوری بیارید حضور نداره جوتاش بکنی.
درسته. بعد این قسمتی که در واقع این نموداری که الان کشیده خانزرگری تو بحث روشش، باید اینطوری بنویسه که بعد از اینکه آیات خونده شد و این مثلا عوامل به دست اومد، بر اساس تحلیل عقلی این نمودار کشیده شد، بعد از سیر تحلیل عقلیش رو بنویسه یا واضح الانی. چون
بالاخره
بخشش تحلیل عقلیه دیگه الان این
تحلیل عقلیه، ولی خب خود آیات هم دلالت داره دیگه، حالا منظورمون همونه دیگه،
مثلا اختلاف بر حق رو که ما نداریم، اینو خودمون از جهت عقلی نوشتیم، اختلاف بر حق رو ما نداریم.
اختلاف بر حق رو چرا داریم تو آیاتش؟ تقوا و غیر تقوا رو داریم نشوزها، تقوا و غیر تقوا داریم و در واقع اینا هر کدوم آیات مخصوصش داریم، میتونه با آیاتش بیاریم.
یعنی اون جایی که میگه و این توسن و تد تقو رو میاره، یعنی اون باعث صلح، آخه اونجا داره میگه که این باعث صلح میشه، یعنی و صلح و خیر رو که میگه، یعنی اون اختلافه باید باعث منجر به صلح بشه، ولی ممکنه این اختلافه تقوا هم باشه ولی به طلاق منجر بشه.
بله.
خب میخوام بگم مثلا این طلاقه رو اونجا نیورده دیگه، اونجا بحث صلحه.
پس سمینش هست اگه آیاتشو کامل، چون از همه اولش اتقوا الارحام داره، بعدم اتقوا الله و اتقوا الارحام داره، اون هست.
پس خام زرگری یه کار کنن، این نمودار رو که کشیدن بعدش اینا رو توضیح بدن همراه با آیه توضیح بدن، یعنی بگن مثلا بر اساس آیه فلان این مثلا میتونه به واسطه رعایت تقوا به صلح برسه، ممکنم هست تقوا رعایت بشه ولی نشه، حتی حکمم پاش وسط کشیده بشه ولی طلاق به وجود بیاد که خب تو مسیر تقوا بوده و این طلاق محتمل بوده و مشکلی نداشته. میخوام بگم اینو پس توضیح بدن پایین نمودار همراه با آیاتش، خام زرگری اینو توضیح بده.
بله حتما میتونه.
پس اون نمودار ما کلن حذف کنیم دیگه استاد، توضیحات درسته؟
کدومو؟
همون نموداری که خام زرگری امروز به دکترم نشون دادم.
فکر کنم این بهتره. بله،
یعنی عواملشو بیارن تو توضیحاتی که میخوان راجع به این نمودار بدن. بعد الان اینو به شکل این کاری که شما زحمت کشیدین رو به عنوان دو تا نمودار جدا از هم ارائه بدن یا یه نمودارش کنن؟ اون قسمت بالایشو با پایین،
یعنی یکی
نمودار اول که با پایین ارتباطش مشخص نشده که.
چرا دیگه داریم میگیم این حرکت میکنه، اختلاف حرکت میکنه به سمت این اختلاف از این بر، این حرکت این به اون رو داره نشون میده.
من که نمیفهمم این ارتباطش چجوری شد، چون که الان پایین اختلاف، بالام اختلاف، پایین نشوزه بالام نشوزه، یعنی ما دو تا نمودار موازی به هم داریم، خب یکیش کنیم.
نه این داره سیر رو میگه، سیر شما نگاه کنیم بین این خط چی میکنی؟ نقطه چینش میکنی؟ وقتی نقطه چینش میکنیم یعنی اینکه این حرکت این حرکت این به این ور
بله.
مراحلش به این سوی
اختلاف به سمت اختلاف میره.
این هم باید تکمیلش بکنیم.
نمیشه یکیش کرد، یعنی یه نمودار از همه این نشانه تعارض و ترس از نشوز و اینا رو که به شقاق و طلاق میرسه رو بیاریم پایین، اصلاحش هم یه دونه فلش بزنیم که از این ور برگرده بیاد این ور. یعنی یه نمودار کامل بشه،
فکر کنم اینجوری بهتره.
خب الان که اصلا از اون 50 ساعت 25 ساعتش رفت، نمیشه 25 ساعت دیگه بذارین یه نمودار کامل تر ارائه بدین که ایشون کارش جمع بشه؟
ولی دیگه باید فکر کنم دیگه، خودشون فکر کنم به من،
ایشون فکراشونو کردن دیگه، اصلا خیلی دارم زمان میکشم.
خانم زرگلی
من وکیلشونم
اصلا، دیگه به جایی نمیرسه اصلا.
بله ببینید رو همین کار کنید، ببینید هم میتونید تکمیلش کنید، اگه نتونستید تکمیل کنید که همینا بذارید.
ارتقا دیگه نداره، 25 ساعت دیگه اش نمیشه چیز بشه. درسته،
باید کل ببینید کلن نمودار کشتن خیلی چیز داره، خیلی زمان بره، دقت زیاد داره، ریزکاری زیاد داره، چون شما هر حرکتی که میکنی و هر چیزی که توش میذارین باید حتما یه آیه داشته باشه و دلالت داشته باشه. این الان این رو دارم چی کار میکنم؟ دارم چه با رنگ های مختلف نشون میده که حد اصلاح تا اختلاف الان این حدش رو نشون داره میده. یه جایی پایداری، اسم این ترس از نشوز رو میذارم، نشوز نسبتا پایدار. این ها مثلا ببینید الان شما باید اونو ترس رو بذاریم، بعدا بریم بگردیم ببینیم شاید این اسم بهتر باشه.
در واقع نمودار پایین همون نمودار دومه که داره روندشونشون میده.
حالا توی این اختلاف دو سطح اختلاف شما دارین، دو سطح اختلافتون اختلاف باور و عواطف، این میشه اختلاف در ساختار وجودی انسان، اختلاف در شاکل از سرجوان. این ساختار انسانه، این ساختار جامعه است.
متوجه
نشدم. باور و عواطف و عمل مال ساختار وجودی انسانه.
بله.
اون تعادل در نقش ها مربوط به ساختار وجودی جامعه است. این شما الان اینجا
خیلی یعنی اون قسمتی که چون رجال قوامون علی النساء ما اونجا بحث کردیم که مربوط به عامه، یعنی مثلا به صورت کلی داره میشه، ولی برای زنان که اینجوری نیست، منظور خانواده است، الله حافظات و قانت هاست، حافظتون للغرب، اون هم اون تو خانواده نیست، یا اونم یه عمومیتی داره نسبت به کل زنان جامعه، حالا چه متأهل چه مجرد.
نه اون تو خانواده است،
تو خانواده است. از هم در واقع میشه هم خانواده هم جامعه دیگه، تو تعادل نقش میسترش کنیم برای زن اومد متفاوت میشه. میشه یه فلش بزنیم که بدون اون بالا هم بدون نشوز به شقاق برسه، چون که ما جالبیش اینه که بینی ب... اینا باز اسناد آیه‌ای داریم دیگه، چون آیه‌ای که شقاق اومده که لزوما نگفت در اثر نشوز این اتفاق میفته، یعنی ممکنه اون اختلاف مستقیم بخوره به شقاق دیگه، ما مشکلمون اون دیگه چیزایی نمیشه که شما الان گفتین که این نشوز تو بعضی موارد اصلا به دلایل مسائل چیز اتفاق نمیفته،
یعنی
درش اختلاف رو کپیش کنیم از اختلاف بابا مستقیم بزنه به شقاق اون بالا،
به طور طبیعی نشوز وسط راه گیر میفته، حتما هست، نمیتونه نباشه. در ضمن شقاق
دست شما درد نکنه.
خب
میشم برامون بفرستید
این چیزای آخر رو اعمال نکرد بچ
چیار اره
آره
منو عکس نگرفتم
صاف و صوفی که آخر کردیم و اعمال نکرد
بکنم یه تغییر پیچیز هم دادین دیگه این رسمت
بلوی قشنگش کرد
هم پایدار
نه ما کلی اصلاحش کردیم که
سبش
تو که خود
سیو نشد
تایمت رو خود خانم زرگرین زحمت رو بکشم
من عکس گرفتم
خیلی خوب پس همه رو همه کنم دیگه فقط استاد زحمت بکشم ویدیوشو برای ما بفرستم انشالله رو همون همه کنم دستاتون نمی کنم. بعد اون نموداری که خانزه اگر شما داشتین و من یه چند تا سوال فکر کنم شما داشتی یه چند سوال من داشتم بپرسیم، اون قسمتی که ما چیز رو ترجمه کردیم و حافظتون للغیب و اینها رو ترجمه کردیم از نظر شما اشکال نداره توی متنم که حالا خواستیم توضیح بدیم حافظات غیب رو بذاریم توانمندی در حفظ ارکان خانواده، بعد قسمت قانتات رو بزنیم خضوع در برابر خدا، این اشکال نداره واژه‌اش درست ترجمه شده
خضوع در برابر خدا و
قانتات، اونم توانمندی تو حفظ ارکان خانواده،
هم خدا رو بگیم هم ولایت رو بگیم،
ولایت کی همسر؟
ولایت خدا، ولایت پدر، ولایت همسر، ولایت همه،
یعنی ولایت مداری که بعد توضیحش میدن که این مثلا مرتبه ولایت هست و توی چیز توی دین ما این ولایت ها میتونه مرتبه ای باشه. بعد این قضیه مربوط به ساله هاست، اینم ترجمه کردیم سلامت نفس، اشکالی نداره؟ خوبه؟
بله خوبه.
بعد توی قسمت ان الله علی کبیرا که توی بحث نشوز مرد بود و احضرت الانفس و شوه بود، اونجا ما جز صفات درونی خانم زرگر یه بار از شما پرسیده و شما گفتین حذف کنید، بعد من دوباره روی فایل کار میکردم اینو اضافه کردم، حالا اختلافمون شده که حالا چیکار کنیم. ان الله علی کبیرا من یه دونه برتری طلبی گذاشتم، یعنی اگر که انسان علی کبیر بودن خدا رو باور نداشته باشه هم خودش دچار برتری طلبی میشه، کبیرا رو هم گذاشتم غرور و خود برتربینی، این دوتا رو گذاشتم به عنوان صفات درونی منفی، اینا شما باش موافقین یا باید حذف بشه؟
حالا باید بررسی بشه ببینیم، یعنی شما دارین اینا رو تبدیل میکنیم به
بله دوانده. ما اون صفات منفی که باعث میشه این نوشوزه برطرف نشه تو قسمت نوشوزه مرد بود، قسمت نوشوزه زن بود، تو قسمت نوشوزه مرد این بودش که احترت لنفس و شوخ، که اینو آوردیم خودبینی، یعنی شوخ رو گرفتیم خودبینی، مثلا فعال شدن خودبینی مانع این رفع نوشوز میشه. بعد حالا الان این آیه تو ذهنم نیستش که خود اون احسان و و این تحسن و تقوا بود که احسان کنید و تقوا داشته باشین، که ما احسان و تقوا رو گرفتیم عدم نیکی کردن به دیگری، تقوا رو هم گرفتیم عدم همون خود کنترلی یا عدم بی تقوایی، ان الله علی کبیر رو هم گرفتیم اتفاقی که تو فرد میفته اون علو و برتری‌جویی و یعنی برتری‌جویی نسبت به همسرشه و کبره و تکبر و غروره، که چون در نظر نداره اون وقت اون نشوزه برطرف نمیشه، ولی اگر خدا رو علی و کبیر بدونه طبیعتا دوچار علو و برتری‌بینی نمیشه.
خوبه به ندارم خوب.
آها پس اینا باشه. بعد خانم اگه
شوخ نفس خوب نیست ولی اون بقیهش خوب،
یعنی اون خودبینی رو نیاریم، شوه نفس رو ترجمه کنیم خودبینی، یعنی احضرت
شوه نفس یه حق به جانب داری سی همچین چیز.
خب پس همینجوری ترجمهش کنیم حق به جانبی.
بکنم همون شوه نفس بیارین خوبه، بعد تو خود شوه نفس بعدم توضیح بده.
آها درست.
مفهوم شوه نفس خیلی وسعت داره.
خب درست. خب فرض اگه شما اگه سوالاتتون هستش چیزی هست بفرمایید.
بله. چشم. یه گزاره دیگه بود توی آیه 24 که من فکر کنم اینو قبلا از استاد پرسیده بودیم و تایید کرده بودم، ولی شما گفتی که دوباره از استاد بپرس و تاییدشو بگید. آیه 24 و محسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم و احل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين. با توجه به این واژه ان تبتغوا، گزاره‌ای که نوشتیم با توجه به اینکه ممکن است عده‌ای در فشار غریزه جنسی مغلوب شوند، خداوند ازدواج موقت را اجازه داده است. مثلا این گزاره درسته یا نه؟
من اینو بهشون گفتم حذفش کن یا بپرسین که دقیقا چطوری بنویسین که باعث
یه تفسیر چی اومده؟
توی تفسیر اما تو ذهنم نیست، ولی همین واژه ان تبتقو و بعد فمستت اتم بهی من هنه رو آورده با آره دیگه توی تفسیرم همین چنین چیزی بود که با توجه به اون فشاری که دارن بعضی ها ممکنه نتونن تحمل کنن.
واقعا اینجوری ما بنویسیم هر کی این گزاره رو بخونه میگه من فشار دارم نمیتونم تحمل کنم، یعنی خود این گزاره باعث فساد میشه به نظر من.
اصلا گفت توی تفسیر نشه بخونم من بخاطر این ازدواج موقت رو چیز کرده حلال دونسته، به حال که واقعا بعضیا نمیتونن در یه شرایطی نمیتونم تحمل کنم که به فحش
رو نگردم بیرون جلسه شما رو ببینم.
چرا؟
حالا
بیانه این خیلی مهمه که چجوری تو چه بستری بیان میکنین و ببینین ما نوعا آیاتو که نگاه میکنیم بسترهاشو در خاص اینه که بار احکامی دارن بسترهاشو نگاه نمیکنیم. این شرک اومده، ظلم اومده، استکبار اومده، تمومه اینا اومده. رو شما میخواین یه جامعه بدون شرک استکبار بدون ظلم درست کن، توی اون جامعه یه سری احکامی داره برای که این که یه سری احکام خانواده است. احکام خانواده در بستر این که شما جامعه رو خالی از شرک کنید قرار داره. خب این آره که نمیگید که بعد این گذاره که میگین چون این آره نمیگین فساد ایجاد میکنه.
خیلی
اگه میتونین این پسنده رو بگین و میتونین گذاره رو بگین، ولی اگه نمیتونین خیلی هم اشتباه کردن گفتن حتی یه پس زمینه ای داره دیگه.
درست.
چرا اون پس زمینه شو نمیگیم؟
اگه بخوام با پس زمینه بگن دقیقا این گزاره رو چی باید بنویسن؟
باید بگن که مثلا خداوند برای حفظ و صیانت جامعه از ظلم شرک استکبار احکام خانواده رو وضع کرده، احکام ازدواج با خانواده رو در ابعاد مختلف وضع کرده و تنوع داده. توی این بسته وجود این موضوع رو هم صحه گذاشته. خب شما اگه این خودش عامل ظلم بشه به دیگران
و میشه اصلا به نظر من سوء استفاده میشه. یعنی ما الان این گزاره نبودنش خیلی بهتر از بودنشه، چون همینجوری داره سوء استفاده میشه. ما توی گروهی بودیم، آره یه خیلی خانم هم گفتن آره چرا مثلا وقتی مردی این نیازو داره ما خودمون رو باید آماده کنیم، به همسرانمون اجازه بدیم که این روابط رو تجربه کنن، نمیدونم چیکار کنن، دچار گناه نشن. بعد به بقیه زنها میگفتش که شماها نمیدونم احکام خدا رو دارید زیر پا میذارید، شماها دارید اشتباه میکنید، این همه دختر مجرد رو زمینن، نمیدونم این همه فلانن، اونا بعد مثلا بیان. یعنی میخوام بگم مثلا یه وضعیتی اینقدر سوء استفاده میشه و مثلا قیمه ها رو میریزن رو ماستا که واقعا آدم نمیتونه این گزاره ها رو اینقدر راحت بیاد بگه خدا مثلا مجوز داده که فردی نتونه خودشو کنترل کنه، حالا مثلا ازدواج موقت کنه. خیلی
به نظر
من
تفاوت
بدی داره واسه جامعه.
باشه من راحت‌تر اینه که حذفش کنم. آخیال هممون طرف حذفش کردم.
دست شما درد نکنه. سوال دیگه نداشتین خانم زرگری؟ من یه چند مورد گفته بودم از استاد بپرسین، تموم شد. اونا پرسیدیم
همونا بود که خودتون پرسیده بودیم.
آها خب تو ذهن همونا مونده بود، چیزی نمونده اضافه تا.
آره اون معنای فرآیندی‌ها رو لازم نیست برای استاد بخونین.
آها چرا اونا رو هم بپرسید که من سریع بگم تا شما میارین. استاد توی قسمت تعاریف ایشون از واژه های صالحات و قانصات و اینها، حالا قرار بود تعریف فرآیندیشو بنویسه که بعد بتونه از روش بویه در بیاره که شاخصه های هر کدوم از اینها به دست بیاد، که حالا شاخصه هاشو اون دفعه خوندن خوب نوشته بودن، حالا مال قوامیت و مال بقیه موارد خیلی خوب نوشته بودن، ولی تعریفی از اینا ارائه دادن تعریف منظم درستی نبود. من گفتم اینا رو با شما چک کنم. بهشون توضیح دادم که هر کدوم از این واژه ها میخواد تعریف بشه شما باید جنس و فصل بیارید و جنس و فصلش باید قشنگ ناظر بر معنی خودش باشه. مثلا صالحات مرد، البته اینجوری نبود، مثلا نوشته بودم ویژگی از چیشی از کنس فلان، مثلا این ویژگی از، گفتم جنس و فصلش رو باید تو خود معنی واژه و بعد لوازمش با توجه به آیات جستجو کنید بعد یه معنی بنویسید. حالا اگه ممکنه این سه چهار تا رو شما نظارت کنید، بازبینی بکنید، ممنون میشم.
بگی اینا رو از کجا آوردین؟
از توی همون گزاره ها و آیه ها و مقدمه و لازمه و نتیجه. اینجا باید توضیح داده بشه. مثلا ما نوشتیم مقدمه و لازمه و نتیجه شو نوشتیم که چی شدن.
اسم معنای فرایندی رو برداریم بنویسیم معرفیه، معرفی بعد درست میشه.
یعنی این معنای فرایندی نیست،
ممکنه باشه ولی
نه دیگه، وقتی شما میگی وظیفه ایست یعنی اصلا جنس قوامیت رو ننوشتی که چی، وقتی نوشتی مرتبه ایست اینم نتونستی بنویسی.
خب جنس قوامیت چیه پس؟
چی؟
جنس قوامیت
شما الان خیلی نیاز ندارید به این، همین به همین معرفی بسنده کن. شما احتیاج به اونقدر دقت ندارید.
حالا اگه میخواستم دقت کنم چی میشود الان جنسش؟
جنسش میشود
استحکام بخشی، مثلا ارتقای استعدادها، یا مثلا شکوفایی استعدادهای دیگری به شیوهی است که موجب مثلا رشد و هدایت او را فراهم آورد. مثلا درست میشود استاد اینجوری؟
بگیم آماده سازی برای استحکام.
هم پایین بنویسید هم زرگری بعد توضیحش بدید. آماده سازی برای استحکام میشه بگیم پرورش
آماده سازی برای استحکام در جهت رفع نیازهای حقیقی.
طبیعی
حقیقی نیازهای هم نیازها بنویسید.
وقت بقیه چی سالهات رو خواهم میشد؟
سلامت نفسی که در عمل خودش رو نشون بده دیگه، این میشه که بروز عملی داشته باشه یا
شایستگی در باور و رفتار
یا تعادل در باور و رفتار میشه.
شایستگی نزد خدا از حیث باور
خانتات چی؟
خانتات میشه تمرکز توجه در نسبت به امر خدا
و حافظت رو دل بایم
شه مسئول بودن از مسئول نگاه داشتن از فساد در هنگام بگیم غیبت همسر
مسئول نگه داشتن خانواده است.
بله
همشو دست شما در نکنم. خانم درگاهی دست شما بر نکنه از دوستان هستم ممنونیم. خانم نعمتی تشکر بابت ضبط، اگه میشه ضبط رو قطع کنید. استاد من چند دقیقه برسم خدمتتون؟
یه رو دیگه باشه مزاحمت میشم. من از همه دوستانم خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
استاد خیلی ممنون، لطف کردین. خانم دکتر فیروز سلامت باشید.